بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگوارانی که صدای این حقیر رو میشنوند. موضوع حجاب از جمله موضوعات مبتلا به کشوره که مورد بحث و نقد و نظر بوده و هست. خوبه بدونیم که کشف حجاب در ایران با طاهره قرة العین از یاران علی محمد باب از اون موقع شروع شد در دشت بدشت شاهرود سال 1227 شمسی. بابیه بوده، این ریشش تو بابیه است. از اون موقع ها شروع شد، حتی موفق نبودن، به تدریج پیش اومدن، جلو اومدن تا رسید به سال 1314 شمسی و دستور رضاخان به کشف حجاب که اون زمان یه فردی به نام علی اصغر حکمت که از سال 1112 تا 1317 وزیر معارف کشور بوده. ایشون خانوادش از یهودیای سرشناس شیراز بوده، ولی خب دیگه به خاطر ظاهر و نمیدونم این چیزها به اجبار خلاصه تغییر دین داده بودن. این شخص از مؤثرین در موضوع کشف حجاب بوده. حالا مطالب مرتبط با حجاب الان خیلی گسترده است، لذا برای اینکه حالا من خیلی حاشیه نرم خیلی سریع وارد اصل موضوع میشیم. بنده مطالبی که میخوام خدمت شما عرض بکنم رو سعی میکنم نکته به نکته بیان بکنم تا سیر بحث اجمالا مشخص بشه. نکته اول در مورد خود کلمه حجابه که ما وقتی به منابع دینی مراجعه میکنیم با کلمه حجاب به این معنایی که امروز داره که حالا معمولا میگن پوشش، به معنی پوشش زن میگیرن، خیلی این کلمه حجاب توی منابع دینی ما وجود نداره. به این معنا توی زبان عربی حجاب به معنی پرده است. تو قرآن و روایات هم بیشتر از کلماتی مثلا عفاف یا جلباب، خمر، این چیزا استفاده شده. توی کلمات فقها هم همینطور بیشتر از کلمه ستر به معنی پوشش استفاده شده. این اصطلاح حجاب برای پوشش تقریبا جدیده، نمیدونم حالا شاید بگیم 100 سال، چقدر نمیدونم، من خودم متوجه نشدم از کجا این کلمه اومده، اما همه روایات هم بنده ندیدم. تا اونجا که گشتم حجاب رو به این معنا پیدا نکردم. تو قرآن هم کلمه حجاب اومده ولی به این معنای پوششی که الان مصطلح هست به این معنا وجود نداره. معنی هم پرده و این هاست. در حال ما وقتی میگیم حجاب منظورمون پوششه. کسی از کلمه پوشش خونه نشینی و پرده نشینی نمیفهمه. حجاب رو حالا چه معنای پوشش بگیریم یا بعضیا به معنای حریم نگه داشتن معنا میکنن، حالا به اون معنا هم بگیریم، در هر صورت حجاب به معنای خونه نشینی و حبس زن تو خونه نیست. اصلا جالب بدونید ببینید حجاب برای مواردیه که انسان خونه نشین و پرده نشین نیست، برای ساحت اجتماعه. وقتی انسان در خونه و منزل خودش هست، در جایی هست که مثلا غریبه یا نامحرمی وجود نداره، که نیازی به حجاب نداره. حجاب و پوشش اتفاقا یعنی مجوز حضور زن در اجتماع، که اگر میخوای در اجتماع باشی باید مثلا فلان پوشش رو داشته باشی. بنابراین ما از خود حجاب دو تا نکته رو میفهمیم، همین حجاب معنای پوشش. اولا جواز حضور زن در اجتماع رو میفهمیم، ولی قرار نبود مثلا زن در اجتماع باشه که دیگه حجاب و پوشش و لباس و این چیزا که معنا نداشت. دوم که موضوع حجاب و پوشش مربوطه اصلا به اجتماعه، یعنی یک مسئله اجتماعیه نه یک مسئله شخصی. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین اصل پوشش که حالا ما بهش میگیم حجاب یک مسئله همه فهم و کاملا عقلاییه. اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا، نه فقط ایران، اصل پوشش و لباس یا حالا به تعبیر ما حجاب رو خلاصه قبول دارن. به هر نحوی تو اصل مسئله اختلافی وجود نداره. حالا از همین ملاحظه عقلایی بودن لباس و نمیدونم پوشش و حجاب و اینها بنده وارد نکته دوم میشم. نکته دوم چیه؟ آقا بحث در واقع اینه، اختلاف ما، محل نزاع ما با مخالفین حجاب با اون تفکر غربی چیه؟ و این نکته رو دقت کنی تا محل اصلی اختلاف و خلاصه درگیری ما با اون فکر غربی مشخص بشه. این پوشش رو که همه عقلای عالم اصلش رو قبول دارند، همه بالاخره یه پوشش رو قبول دارن، این حدش چقدره؟ حدودش چقدر باید باشه؟ چجوری حد و حدودش رو تعیین بکنیم؟ اگر تعیین حدود این پوشش رو همونی بدونیم که خدا از طریق پیامبر و ائمه علیهم السلام برای ما مشخص کرده، این میشه حجاب اسلامی یا بگید پوشش اسلامی. ببینید بحث ما با غرب و خیلی از کسانی که با حجاب اسلامی مخالفن، بحث بر اصل موضوع پوشش نیست، دقت بکنید، بحثون قیدشه که اسلامی بودنه. اگه حجاب رو به معنی حریم نگه داشتن هم معنا بکنیم، باز همینه ها، در بحث حفظ حریم هم تقریبا همه قبول دارن که بالاخره یه جاهایی باید حریم ها حفظ بشه، ولی بحث تو قید اسلامی بودنشه. چه کسی حریم ها رو مشخص بکنه؟ اصل حجاب، آره، چه معنای پوشش داشتن، چه معنای حریم نگه داشتن، اینا همه قبول دارن، عرف عقلای عالم اونو پذیرفتن. شما تو بسیاری از کشورهای دنیا یا قوانین در مورد پوشش وجود داره که آقا فلان جور بپوشید، یا قوانین مرتبط با عدم پوشش که فلان جور نپوشید، بالاخره قانون وجود داره. یا در مورد حفظ حریم ها و خلاصه این تفکیک جنسیت ها و تفکیک بین زن و مرد هم تو بعضی موارد اتفاق نظر وجود، یعنی تو اصلش که اتفاق نظر، تو بعضی موارد مصادیقش هم اتفاق نظر، مثلا زندان ها، حمام ها، دستشویی ها، مسابقات، بعضی سالن های ورزشی، سربازخونه ها، اینها معمولا میگن با تفکیک جنسیتی اتفاق بیفته. یعنی اصل حریم نگه داشتن رو قبول دارن، اما حدودش چی؟ ببینید تمام مسئله ما با غرب و با فکر غربی اینه که چه کسی باید حد و حدود این حجاب رو معین کنه. اصلا چه کسی حق تعیین حد و حدود پوشش و حریم ها رو داره؟ خدا یا انسان؟ ببینید بحث اینجاست. اینو باید دقت بکنیم. ای کاش خواهرای بزرگوار ما دقت بیشتری داشته باشن. برادرانم همینطور، حجاب اسلامی یعنی تو این قضیه، تو مسئله پوشش، برو از خدای خودت که خالق توه، مالک توه، برو تبعیت کن، نه رو از یه مخلوقی مثل خودت تبعیت کن. حاکمیت خدا، دنبال حاکمیت خدا باش. اما حجاب غیر اسلامی یعنی تو این مسئله از خودت یا چند نفر مثل خودت تبعیت کن، نه اون کسی که تو رو خلق کرد. این میشه حاکمیت انسان. ببینید تو بحث حجاب، تو بحث پوشش اصلا بحثی نیست، تو قیدشه، حجاب اسلامی یا غیر اسلامی. منطقش هم اینه که آقا خدا یا انسان، خدا مشخص بکنه، خالق مشخص بکنه یا مخلوق. خب آقا جان، خواهر بزرگوار، مگه نه اینه که ما به دنبال آزادی هستیم؟ خب آزادی به چیه؟ آیا آزادی به اینه که من از خدا تبعیت بکنم یا از مخلوق خدا که یکی مثل خودمه تبعیت بکنم؟ کدومش آزادیه؟ این که من از تبعیت خالق خودم دست بردارم و از مخلوقش تبعیت کنم میشه آزادی؟ خدا گفته اینجور گوش نمیدم، فلان شخص که اصلا نمیدونیم کیه یا چیه، فلان حاکم اومده گفته آقا شما مثلا اینجا باید اینجوری بپوشید. خب کیو تبعیت بکنیم؟ این که من به جای تبعیت از یک مخلوقی که مثل خودمه ازش دست بردارم، برم سراغ خدای خودم، حرف خدای خودم رو گوش بدم، از او تبعیت بکنم، اونو اطاعت بکنم، میشه حجاب اجباری؟ اجبار واقعی کجاست؟ اجبار واقعی اونجایی که خالق انسان یه حدی رو مشخص بکنه، یا اونجایی که یه فردی یا افرادی مثل خودم که عین خودم من، اونا بیان یه حدی رو مشخص بکنن. حالا حرف از حجاب اجباری شد، من وارد نکته سوم میشم. نکته سوم ما همین موضوع حجاب اجباریه. ببینید در مورد حجاب اجباری من عرض بکنم که اساساً حجاب اجباری یک مغالطه است، یعنی یه حرف اشتباهه که شما رو و ما رو به غلط و خطا میندازه. حالا من توضیح میدم. ببینید اولاً الزام در قوانین حقوقی یک مسئله قطعی و پذیرفته شده و بدیهی است. قانون اصلا یعنی چی؟ یعنی چیزی که باید بهش عمل بشه دیگه، باید بهش عمل بشه. معنا نداره که چیزی قانون باشه اما الزام و اون باید رو نداشته باشه. شما اگر الزامی بودن یک قانون حقوقی رو نفی کنید، بایدی بودنش رو ازش بگیرید، دارید اصل قانون رو نفی میکنید. خیلی مشخصه تو همه قوانین حقوقی هم اینجور. آقا من چراغ قرمز، باید پشتش وایسی؟ باید وقتی چراغ قرمز بایستی. ببینید چه باید یا باید نداشت، خب دیگه قانون نیستش که. این هم تو مسائل کن، حتی تو مسائل خرد، شما خودتون تو مسائل شخصی خودتون، تو خانواده خودتون ممکنه قوانینی داشته باشید، فلان کار نباید صورت بگیره. خب این الزام میخواد دیگه. الزام نداشته باشه، خب چه منفعت داره قانون بذاری؟ برای چی مثلا مادر خانواده میاد میگه آقا من حساسم، مثلا عرض میکنم توی ظرفشویی کسی دستشو نشوره، مثلا ظرفشوی آشپزخونه. خب این دیگه، این باید الزام، شما مرد خونه نمیدونم بچه خونه باید مراعات بکنه، باید مراعات، قانون نباشه خب هیچ دیگه. این نکته اول. پس الزام جزء لاینفک اصلا قانونه. ثانیاً حجاب ببینید در اسلام با توجه به ادله متعدد واجبه و ضروری دینه. حالا بعداً توضیح میدم واجبه یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل لازم الاجراست، یه مسلمون باید اون رو رعایت کنه، واجبه. خب اما اعتقاد و باور به حجاب مثل همه عقاید و همه باورهای دیگه، از جمله اعتقاد به خود خدا، بله، اعتقاد قابل اجبار و تحمیل نیست. هر کسی با فکر و اندیشه و تعقل ملتزم به عقیده میشه. اینکه مقام عمل و مقام عقیده رو بیم با هم خلط بکنیم، بگیم حجاب اجباری، بگیم لا اکراه فی الدین، خب این میشه مغالطه دیگه. بله شما اعتقاد به حجاب رو نمیتونید اجبار کنید، اما عمل به اون چطور؟ خب وقتی واجبه ولو قبول نداشته باشی باید انجام بدی. این خیلی مشخص. من اعتقاد، شما مثلا یه چیزی رو اعتقاد داری، آقا الان این فرزند بچه شماست، حالا یه نفری میاد اسلحه میذاره روی شقیقه شما میگه آقا بگو که این بچه بچه من نیست، حالا شما ممکنه در ظاهرم بگی آقا این بچه بچه من نیست، اما اعتقادتون چی؟ اعتقاد سر اعتقاد توی قلبه، بزرگ نمیاد نه بزرگ میره، اون نیاز به تعقل داره، نیاز به تفکر داره، آدم اینو بپذیره یا نپذیره. اما در مقام عمل حساب فرق میکنه. حجاب چه به عنوان یک قانون و چه به عنوان یک واجب الهی الزام در مقام عمل داره، و اگر بخواید الزامش رو بردارید یعنی دیگه اون رو به عنوان یک قانون، به عنوان یک واجب قبول ندارید. حالا بعضی از این آقایونی که میان از حجاب اجباری دم میزنن، اینا در واقع واجب بودن حجاب رو قبول ندارن، لازمه حرفشون اینه، ولی خب جرئت نمیکنن اینو بگن، چون انکاری واجب الهی این کارو بکنن خب تکلیف مردم اونا روشن میشه. ببین الان مثلا خیلی ممکنه متاسفانه نماز نخونن، ولی بهش میگه نماز واجب، میگه آره نماز واجب، حالا به هر دلیلی نمیخونه ولی نماز واجب میدونه. اگه یه نفر پاشه بگه آقا نماز واجب نیست، خود همون شخصی که نماز نمیخونم حرفشو قبول نمیکنه. حجاب هم همینجوره. اگه طرف بیاد خیلی رک بگه آقا حجاب واجب نیست، حتی همون خانمی که حجاب رعایت نمیکنه ممکنه جلوش بیسته، قاعدتا جلوش میسته، میگه آقا حجاب واجب، حالا من رعایت نمیکنم به هر دلیلی. ولی اینها نمیان اینجور بگن، که میان از مغالطه استفاده میکنن. نه حجاب باشه ولی حجاب اجباری نباشه. خب آقا یعنی چی؟ حجاب باشه اجباری نباشه، اصلا این اجباری که شما دارید استفاده میکنه اشتباهه، این یه مغالطه است. الزام جزء لاینفک هر قانون و هر واجب الهیه. این در مورد حجاب اجباری. اما نکته بعدی که نکته چهارم میشه در مورد تاریخ حجاب در میان بشریت. این که الان میگیم اصل پوشش تقریبا مورد اتفاق همه بشریته و بین مردم عمومیت داره، در طول تاریخ هم همینجوری بوده و شاید جز در بعضی قبایل وحشی یا مثلا نیمه وحشی همه جا اصل پوشش و حجاب وجود داشته. چه بسا بتونیم نتیجه بگیریم که اساسا موضوع حجاب و پوشش یه امر فطریه برای انسان، تو ذات انسانه. ببین من چند تا نمونه عرض بکنم. مثلا تو یهود حجاب وجود داشته، اتفاقا خیلی سخیرانه هم بوده. کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت از تلمود، یکی از مهمترین کتاب‌های مقدس یهودیان، اینو عبارات مختلفی رو نقل می‌کنه. مثلا از جملش اینه، من یه قسمتشو بخونم. اگر زنی به نقض قانون یهود می‌پرداخت، چنان که مثلا بدون آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می‌رفت یا در شارع عام نخ می‌رشت، یعنی توی مکان عمومی مثلا ریسندگی می‌کرد، کاری انجام می‌داد، یا با هر سخنی از مردان درد دل می‌کرد، یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه‌اش تکلم می‌نمود صحبت می‌کرد همسایگانش می‌توانستند سخنان او را بشنوند، در اون صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق ده. دیگه حالا این حجاب عجیب سختگیره دیگه. خلاصه تو کتاب‌های مقدسشون موارد متعددی وجود داره که به صورت ضمنی یا سریع حجاب و پوشش زن رو مورد تاکید قرار دادن. من حالا فقط همین نمونه رو عرض کردم. موارد متعددی هست. تو مسیحیت هم همینجور. در مورد خود زنان ایران باستان هم جالبه. ویلدورانت اینجور میگه، میگه زنان طبقات بالای اجتماع تو همین ایران باستان جرأت اون رو نداشتن که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیاین و هرگز به آنان اجازه داده نمی‌شد که آشکارا با مردان معاشرت کنند. به اوج سختی رو ببینید، زنان شوهردار حق نداشتن هیچ مردی رو ولو اینکه پدر یا برادرشان باشد ببینند. بعد میگه در نقشایی که از ایران باستان بر جای مانده صورت هیچ زنی دیده نمی‌شود و نامی از ایشان به نظر نمی‌رسد. در مورد ایران باستان. حالا بعضی الان میان میگن آقا نمیدونم حجاب اسلام آورده. حالا تو ایران باستان که بدتر و سخت‌ترش هم بوده. با اسلام اینجوری هم اصلا قبول نداره. یا تو هند در مورد در واقع شوهران هندی هست که اونها یه جوری خلاصه پرده نشینی رو اصلا گسترش داده بودن که زن نجیب و محترم میتونست فقط روی خودش رو به مثلا فقط به شوهرش و پسراش نشون بده و وقتی تو خیابون تو ملأ عام میاد باید یه روبنده سنگینی میزد که صورتش رو کاملا بپوشونه. ببین مهم اینه الان که قبل از اسلام هم حجاب وجود داشته و عرض کردم شاید بشه ادعا کرد که اصلا حجاب و پوشش فطریه. شما مثلا سوره اعراف آیه 22 راجع به جریان حضرت آدم و حوا که وقتی که خلاصه از اون درخت ممنوع چشیدن عبارت اینه تو قرآن، بدت لهما سوآت و اون اندامشون شرمگاهشون براشون آشکار شد، بعد بلا فاصله میگه و تفقا یخسفان علیهم ورق الجنه، شروع کردن سریع به قرار دادن اون برگ ها و درخت برگ های درخت ها رو خودشون تا اونا رو بپوشونن. این کنه فطریست دیگه که بلا فاصله همینجوری سریع بدون کسی چیزی بگه سریع اینو شروع کردن به چنین کاری. اینکه دنبال یه ساتری بودن خودشون و اندامشون رو بپوشونن نشونه فطری بودن حجابه. و موارد از این دست زیاده. ما یه رفیقی داشتیم توی یک از کشورهای خارجی میگفتش که جلوش داشتن تو خیابون میرفتن یه خانومی که حالا خیلی وضعیت پوششی خود مناسبی هم نداشته دیگه، مثل که دامن کوتاهی چیزی داشته، میگه این خورد زمین، میگه همین که خورد زمین اولین کاری که کرد نیست که بجورم خورد زمین، میگه اولین کاری که کرد اون گوشه دامنش رو برد پایین، میگه اصلا در کسری از ثانیه همچین اتفاقی افتاد. حالا این رفیق ما برای ما نقل میکرد. این جالبه، این همین نشونه فطری بودن. آن طرف خیلی اهل پوشش و اینها هم نیست ولی اینجور. یا خودم یادمه ما چند سال پیش که مثلا زبان انگلیسی کار میکنیم بعضی مقالات انگلیسی رو این متن انگلیسی رو که میخوندیم راجع بعضی بازیگرها بود، بازیگرای مرد و زن که مثلا فیلم بازی میکنن اینها بعضی وقتا پوششاشون رو کم کنن یا هر چی، اینها باید یه مشاورین خاصی ظاهرا داشتن که میومد اینها رو بالاخره مثل روانشناس اینها رو آماده میکرد برای چنین کاری. یعنی یه چیزی خوب اینا نشونه فطری بودنه دیگه که اینها رو باید آماده کنه که آقا تو برهنه شو مثلا. اینا نکاتیست دیگه. خب اینم یه نکته. نکته بعدی، نکته پنجم میشه اینه که حالا ما قبل از اینکه حجاب در اسلام مورد بررسی قرار بدیم باید بدونیم که وضع زن در گذشته چجور بوده و اسلام چه خدمتی به زن کرده، چه هویتی به زن داده. یکی از مشکلات ما به ویژه دختران ما این است که متاسفانه خبر ندارن قبل از اسلام چه ظلمی به زنان میشده، به جنس زن چه ظلمی میشده و اسلام چه خدمتی بهشون کرده. ما قبل از اسلام یه دوره وحشیگری داشتیم که اساساً زن رو به عنوان انسان نمیشناختن. بعدم حالا یه دوره تمدن‌هایی داشتیم مثل تمدن یونان، روم، مصر، ایران اینها که اینها به خاطر یه تأثیراتی که از دین و مثلا ادیان توحیدی داشتن باز این مقدار وضعیت زن بهتر شد. ولی با این حال مثلا شخصیت حقوقی و اجتماعی برای زن قائل نبودن. تو اونها مثلا بالاخره زن یه جورای جزء انسان حساب میشد ولی باز حقوق درست حسابی براش قائل نبودن. حالا بنده متاسفم و عذرخواهم که اینها رو میخوام اینجا برای شما بگم و عرض بکنم، این نکاتی که الان خواهم گفت، اما اینها بالاخره در تاریخ بشریت وجود داشته و با اینکه این مطالب اذیت کننده است اما بنده از قصد میخوام بخونم که تا به ویژه دختران و خواهران ما متوجه باشن. به عنوان نمونه مثلا زن به عنوان یک کالای تجاری بوده قدیم تو یونان، تو روم، تو مثلا تو یونان زن رو تو بازارها خرید و فروش میکردن. زن بعد از فوت شوهرش حق حیات نداشته، شوهر میتونسته زن خودش رو به هر کسی که میخواد خلاصه قرض بده یا کرایه بده یا حتی هدیه کنه. در روم هم همینجور بوده و حتی زنها نمیتونستن ارث ببرن، مالک چیزی هم نمیشدن. معذرت میخوام، تو استرالیا زنان به مثابه حیوانات اهلی بودند. در مسافرت ها حمل تمام اسباب و وسایل و نمیدونم بچه ها و اینها با زنان بوده، پناه برن به خدا، در مواقع قحطی و گرسنگی اونها رو میکشتن میخوردن، مثل حیوان باشون برخورد میکردن. اینا اصلا حق نداشتن با شوهراشون سر یه سفره غذا بشینن، اینا باید تهمانده غذا اونها رو میخوردن. آفریقا هم همینجور بوده و برای مجلس مهمانی که تشکیل میشد اینها نقل شده در تاریخ، پناه برن به خدا، اینها از گوشت دخترای خودشون استفاده میکردن. تو آیین تحریف شده مسیحیت هم اینا فقط حضرت مریم رو انسان میدونستن، ایشون دارای روح جاویدی بوده، بقیه زنا دارای صفات انسانی نبودن و روح جاوید هم نداشتن و میگفتن اینا برزخ بین انسان و حیوانن. نمیگفتن حیوانن، نمیگفتن انسان، برزخ بین این دو. زن توی هند، توی روم، تو همین ایران خودمون، چونم تو ژاپن، اینا حق مالکیت نداشت، حق نمیدونم. اینا به اون نمونه است، اون موقع کلا اینجوری بوده بشریت. اینا حالا مثلا متمدناشن. حق مالکیت نداشتن، حق ارث نداشتن، حق انتخاب شوهر نداشتن، حتی تو هندوستان حق حیات بعد از فوت شوهر هم نداشتن. شنیدید که وقتی توی هند وقتی مردی میمرد، اینا مثلا برای رهایی روح اون مرد از تنهایی زنشو باش میسوزوندن زنده زنده، و این سوختن هم نوعی فداکاری و عشق زن هندی مثلا به همسرش قلمداد میکن. همون رسم ساتی که اینو 1829 میلادی ممنوع اعلام کرد، که هنوز هم هر از گاهی بعضی وقتا صداش در میاد، مثلا سال 2010 بود 2009 بود کی بود گفتن توی یکی از روستاها دوباره یه زن خودش رو اینجوری سوزونده. یا تو عربستان زن به عنوان اموال و دارایی شخص بوده، به عنوان سهم الارث تصاحب میشده، مثلا طرف دو تا زن داشته، مرد که این برده بچه اون یکی زن میاده، یکی زن رو به ارث میبرده، پناه بریم به خدا. تو هندوستان تو عربستان دختر رو مایه ننگ میدونستن. قرآن هست دیگه، سوره نحل آیه 58-59 مراجعه بکنید، که وقتی بهشون بشارت میدن که آقا دختر نصیب تو شده، صورتش از صورت اون فرد اون مرد از شدت ناراحتی سیاه میشده، خیلی عصبانی میشده، به خاطر این بشارت بدی که بهش داده بودن دیگه متواری میشد از قوم و قبیلش، نمیدونست چیکار کنه، اینو با خاری و ننگ زنده نگه داره یا اینکه بره زنده به گورش کنه. خدا میگه الا ساء ما یحکمون، چقدرم بد داوری میکردن، چقدرم بد حکم میکردن. یا در بین غربی ها میگفتن زن باید از این کس شرمسار باشه، زن همان موجودی است که گیسوان بلند دارد عقل کوتاه. این حرف غربی هاست، زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده، یا همون تعبیری که عرض کردم که زن و برزخ میان حیوان و انسان میدونستن، و از این دست مسائل. و این چیزی که الان شما به عنوان حقوق زن در غرب مطرح شده، این از اوایل قرن 20 به این طرف، از اول که نبود این چیزا، اوجش شده اعلامیه جهانی حقوق بشر که مال بعد از جنگ جهانی دوم سال 1948 میلادی، این تازه به صورت رسمی شکل گرفت، اونم چند تا کشور. اولش شما ببینید تو همین اروپا با زن به عنوان یک شی، به عنوان یک مال برخورد میشد. اصلا زن حق مالکیت نداشت. اگه اشتباه نکنم سال 1870 میلادی برای اولین بار، اونم تو بعضی کشورها مثلا انگلستان، اومدن برای زن حق مالکیت قائل شدن. قبلش نبود. اما اسلام چی؟ اسلام 14 قرن قبل، نه 100 سال و 200 و 150 سال قبل، 14 قرن قبل تو کتاب قرآن اومده که للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب. زن حق اقتصادی داره، حق مالکیت داره. این همه یه خلاصه ای بود از وضعیت اسفبار زن و ظلم هایی که در طول تاریخ بر زنان شده. اما به شکل دیگه در حال ظلم به زن هستن، ظلمی که الان به زن میشه اگر بیشتر از قبل نباشه کمتر نیست، به اسم فمینیسم، به اسم تساوی. زنانو که خداوند اصلا طبیعتشون رو برای کارهای سخت و مشقت بار بیرون از خونه خلق نکرده، اینها رو اومدن با حقوقای کم به کارخانه ها کشوندن تا جیب سرمایه دارا رو پر کنن، برای جیب خودشون، فکر زن نبودن، فکر خودشون بودن. به نام آزادی اون رو از خونه که محل مهمترین کار بشریته، ببین مهمترین کار بشریت چی؟ تربیت انسان. به نام آزادی برای امیال مادی خودشون، شهوت خودشون، پول پرستی خودشون، زن از خونه کشیدن بیرون به مراکز فحشا و کابارها و هتل‌ها و تا مشتری جذب کنن، پول بیشتری به جیب بزنن. اونها رو از اون حس شیرین مادری، حالا ما که خودمون مادر نیستیم ولی خب زیاد شنیدیم که حس خاصی است، اون رو از اون حس شیرین مادری محروم کردن، سگ و گربه و نمیدونم انواع خلاصه پت‌ها رو دادن دستش. برای چی؟ برای پول. ای کاش دلشون برای زن میسوخت، دلشون برای زن نسوخت، یه جور دیگه دارن ظلم میکنن. به اسم آزادی، به اسم نمیدونم تساوی، وجود پربرکت زن رو اومدن وسیله کردن برای فروش لوازم آرایش، برای نمیدونم لباسها، برای محصولات خودشون، برای ساختن فیلمهای خاص و جذب مردم به سینما، و برای پول بیشتر و لذت بیشتر جنس مرد، و اینکه ملعبه ای باشه به دست مردای پلید. خانم‌ها باید خودشون حواسشون باشه. اون دست‌های سیاسی متأسفانه و دولت مردان خائن هم در دنیا برای مشغول کردن مردم به هوا و هوس‌های خودشون که مبادا مثلا مزاحم چپاول و ظلم و خلاصه مزاحم قدرتشون بشن، زن رو وسیله‌ای برای اهداف خودشون قرار دادن. و نتیجه شده همین وضعیت اسفبار و این حیوانیت رها شده که ما الان تو دنیا داریم می‌بینیم. الان برای ما هم برنامه دارن. بهترین وسیله که بارها در طول تاریخ امتحان خودش رو پس داده اینه که وسیله جنس زن اساس و ایمان یک جامعه رو از بین ببرن، تا بدون حمله نظامی یا با کمترین حمله نظامی بتونن به اهداف خودشون برسن. نمونه های متعددی هم وجود داره. حالا قضیه اندلس، شهر عریحا تو فلسطین در زمان حضرت موسی و از این قبیل مسائل خیلی مفصله تو تاریخ. حالا بنده به عنوان مثلا آخرین نمونه از ظلم هایی که صورت میگیره، این برای گذشته الان عرض کردم، گذشته یکی از ظلم هایی که به دخترها میشد و شما هم همه شنیدید، موضوع وحشیانه زنده به گور کردن دختراست که تو عربستان قبل از اسلام هم رواج داشت، موارد تلخ بسیار زیادی نقل شده. یعنی واقعا بعضیش من خوندنش آدمو اذیت میکنه. مثلا یه نمونه از خلیفه دوم نقل شده که من این عبارتش رو میخونم از کتاب ازواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، مال یکی از علمای اهل سنت های شنقیطی، جلد 8 صفحه 439 میگه قد جاء عن عمر رضی الله عنه، از عمر نقل شده که چی؟ دو تا امر در جاهلیت بود، امران فی الجاهلیه، احدهما یبکینی و الاخر، یکیش منو به خنده میندازه، یکیش منو به گریه میندازه. اونی که به خنده میندازه اینه که من داشته با خرما و اینها مثلا یه بوتی درست میکرده، شب به شب بالا سرش میذاشته، صبح پا میشده گشنش بوده میخورده، این میگه منو به خنده مینداخته. اما اونی که به گریه مینداخته چیه؟ میگه من یه بد دختری داشتم، اونو بردم برای اینکه خاکش بکنم، زنده به گورش بکنم. میگه در حالی که من داشتم برای اون خلاصه قبریه حفره چیزی میکندم که اونو بذارمش توش، ببینید اوج رزالت انسانی رو که رواج داشت قبل از اسلام، میگم در حالی که داشتم یه حفره چیزی براش میکندم، اون دختر بچه داشت این خاکایی که این قباری که رو سر و صورت من، رو ریشای من خلاصه میپاشید، این با دستش برطرف میکرد، میزد که بره و نمیدونست چه کاری میخوام، چه بلایی میخوام سرش بیارم. یا جریان دیگه هست که میگه من عذرخواهی میکنم اینها رو میخونم، اما باید بدونیم نگفتیم و نخوندیم و برامون نگفتن و برای خانوم هامون نگفتیم که الان فکر میکنه مثلا چه اسلام داره چه ظلمی میکنه. اومد پیش رسول خدا بهش گفت موقعی که میخواستم سفر کنم زنم حامله بود، در اون وقت رسم بود که کشتن و زنده به گور ساختن دختران باید به دست پدر انجام میگرفت. خب اگر پدر در سفر بود باید دختر زنده بمونه تا اینکه پدر از سفر برگشته بعدش اون کار خلاصه انجام بده، و اگرم هنگام ولادت مثلا دختر باید زنده به گور میشد، اگر نبود پدر این رو باید صبر میکرد تا به سن رشدی بالاخره یه مقدار بزرگتر بشه بعدش این کار رو انجام بده و این جنایت فجیع رو انجام بدن. این شخص میگه وقتی که از سفر برگشتم، که خب چند مدتی زیادی طول کشیده بوده دیگه، دیدم که یه دختری تو خونه منه. از زنم پرسیدم که این دختر مال کیه؟ زن گفتش که این دختر برای توه، زیرا موقعی که سفر میرفتی من اونو حامله بودم، الان به این سن رسیده. و از منم تقاضا کرد که حالا که این دختر به این سن رسیده و موقع زایدنش نبودی، خلاصه نکشش، اینو از بین نبر، بی خیالش خلاصه بشو، بزن یادگاری بمونه، برای قبیله بمونه. این عرب اینجوری ادامه داد پیش پیامبر، گفتش که تو ظاهر چیزی نگفتم، صبر کردم تا دخترم به سن رشد رسید. روزی مادرش گفتم دخترم را زینت و آرایش کن و موهای او را شانه کن که میخواهم او را به عروسی یکی از قبایل ببرم. مادر بدبخت خوشحال شده و موهای دختر را شانه کرد و بر او لباس نو فاخر پوشانید و به دستم سپرد. دخترم فوق العاده خوشحال به نظر می‌رسید و فکر می‌کرد واقعا او را به عروسی خواهم برد. دست دخترم را گرفتم، مقدار زیادی راه رفتیم، از خانه و از اطراف و حوالی آن دور شدیم تا اینکه وسط بیابون رسیدیم. به دخترم گفتم صبر کن و بشین تا برم یه مقداری آب تهیه کنم. دخترم نشست، من ازش دور شدم، قصدم بود که در نقطه این که از چشم او دور باشد قبری براش حفر کنم، لذا گوداری به وجود آورد، قبری آماده کردم. به نزد دخترم برگشتم، بهش گفتم که چشم آبی پیدا کردم، خوب برای رفع آتش به سوی چشمه بریم و سیراب شیم، سپس به عروسی بریم. دخترم باور کرد و من را افتاد. پس از طی طریق به سر قبری که تهیه کرده بودیم رسیدیم. وقتی دخترم چشمش به اون گودال افتاد از من پرسید که این گودال برای چی؟ گفتم که برای تو مهیا کردم. دخترم گفت مگه به عروسی نمیخوایم بریم؟ گفتم چرا، محل عروسی همینجاست. گفتم کن بابا مگه من مثلا چه ظلمی به تو کردم؟ گفت تو کاری نکردی، مطابق رسم عرب باید تو زنده به گور بشی تا ننگ و رسوایی از خاندان و قبیله ما برطرف شه. به گریه و دخترم میگه، دخترم به گریه و زجه و زاری افتاد که بابا بیخیال شو، فلان کن این حرف، من قول میدم که با تو به خونه نیام، میرم بیابونها، اصلا منو خودمو مخفی میکنم فلان، ولی به قبیلت بگو که منو کشتی. فایده توی اون مرد نداشت. هست که پیغمبر اینجا خیلی متأثر شد و شروع کرد به گریه کردن و اینها. داستان ادامه داره که دیگه چجور من دیگه نمیتونم بخونم با چه رزالتی این شخص رو متاسفانه، این شخص اون دختر رو زنده به گور کرد. ببینید اینجاست که باید به حقیقت دین اسلام پی ببریم، واقعیت رو ببینیم، بدونیم که رسول خدا چه منت بزرگی بر عالم بشریت داره، به ویژه برای زن. اسلام چه ارزشی به زن داده؟ مرحوم خوینی میگفت که آقا آن قدری که اسلام به زن خدمت کرده خدا میدونه که به مرد خدمت نکرده شده. حالا ببینید این دین، این رسول خدایی که اومده به زن خدمت کرده، زن رو نجات داده و هنوز هم میخواد نجات بده از ظلمی که هنوز هم بهش جاریه. ببینید اگر در زمان جاهلیت این مرد بود، مرد نادون و سنگدل بود که به زور دختر خودش رو زنده به گور میکرد، بابا امروز جاهلیت مدرن کاری کرده در چشم خود زن، زن این که اوج عاطفه است، خودش با اختیار خودش فرزندش رو زنده زنده تکه تکه میکنه با کورتاژ و این چیزا، شوخی نیست اینا. حالا دین، همون خدایی که با دینش خواسته زن رو نجات بده و از ظلمی که بهش شده نجات میخواد بده و نجات داده، میگه بابا جان بیا حجاب داشته باش، نمیخواد ظلم کنه، میگه من خالق تو هم، من میدونم چه چیزی به صلاح توه، من میخوام به تو ارزش بدم، من با دستوراتم میخوام کاری بکنم که به تو ظلم نکنه کسی، کسی از تو سوء استفاده نکنه، تو رو بردگی نگیره، ملعبه نشی، میخوام کسی با روح و روان تو بازی نکنه، میخوام استراب نداشته باشی، میخوام دچار افسردگی نشی، میخوام سالم زندگی کنی، حجاب به نفع خودته. دین داره میگه این رو باید جا بندازیم برای دختر خودمون که حجاب در درجه اول به نفع خودشونه، البته به نفع بشریت هم هست. حالا این گذشته بود، ها تو اسلام دیگه مفصله. شما اگر بخوام در مورد مقام زن در اسلام صحبت بکنم، شما قرآن، آیات قرآن مفصل، آیه 35 سوره احزاب، ان المسلمین و المسلمات، مؤمنین و المؤمنات، قانتین و القانتات، صادقین، همینجور دوش به دوش هم، کنار هم، مرد زن، هر کسی دنبال حیات طیبه است، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد زن، ملاک در برتری مرد یا زن بودن نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در قرآن خلقت زن از آیات الهیه، مایه محبته، مایه رحمته، باعث سکون و آرامشه، اینها همه هویتی زن مسلمانه. اینو مقایسه بکنید با اون تفکر منحطی که زن رو حیوان اهلی میدونه. خود کار به جایی میرسه که تو قرآن میاد دو زن مؤمنه رو نه الگو فقط برای زن ها، برای همه مؤمنین قرار میده. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون رو الگو قرار میده، سوره تحریم آیه 11، بعد آیه 12 میگه و مریم بنت عمران، و از مریم رو الگو قرار میده برای همه، ببینید للذین آمنوا، برای همه کسایی که ایمان آوردن، چه مرد چه زن. حالا دیگه من از حضرت زهرا نمیگم، از حضرت خدیجه نمیگم، از حضرت زینب نمیگم، از مادرای اهل بیت نمیگم، از حضرت معصومه نمیگم، از حضرت حکیمه خاتون دختر امام جواد نمیگم، از جناب سمیه اولین بانوی شهید اسلام نمیگم، از ام البنین نمیگم، از حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان. اینا دیگه چه موارد مفصلی است. این وضعیت زن در اسلام، روایت هم شما مراجعه کنید الا ماشاءالله، خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شما، رسول خدا فرمود بهترین شما کیه؟ خیرکم لنسائه و بنات، بهترین شما کسیه که برای همسر، یعنی برای زنان و برای دختران بهترین باشه. بعد میگن یه جای دیگه هست که زنان رو جز بزرگوار گرامی نمیداره و کسی به زنان توهین نمیکنه، اهانت نمیکنه جز انسان پست. نه، همه کلمات رسول خداست. این اسلام به زن اهمیت داده، هویت واقعی زن رو که خدا براش قائل شده به او بازگردونده، و هر آنچه که یک زن برای کمال و سعادتش، چون زن و مرد فرق نمی‌کنه، هر دو میتونن به خلاصه به اوج کمال و تعالی معنوی برسن، هر چیزی که زن برای کمال و سعادتش، چه در حیطه فردی، چه در حیطه اجتماعی، چه برای جسم در ساحت جسمش، چه در ساحت روان، اینا رو بهش نیاز داره، خدا براش فراهم کرده، بهش معرفی کرده، دستور داده که انجام بده یا ترک کنه. حجاب هم از همین موضوعه، یکی از این هاست که به نفع خودشه، برای تعالی روحشه و در دیگران هم میخوره. نکته بعدی که نکته ششم میشه، بحث تبیین حجابه، که آیا در اسلام دستور به وجوب حجاب هست یا نه، آیا اسلام چنین حکمی داده یا نه. آقا آیا حجاب واجب است؟ حتی به نظر میرسه خیلی از این جهت قاعدتا نباید شک و شبهه در ذهن ها وجود داشته باشه و همه بدونن که حجاب یک حکم مسلم اسلامی است. یعنی غیر مسلمان هم میدونن، ببین، چون حجاب یه ضروری دینه. ضروری دین یعنی چی گفته میشه؟ ببین، هر حکم یا عقیده اسلامی که به قدری واضح باشه که هر مسلمانی و حتی بعضی اوقات هر غیر مسلمانی بدونه که جزء دین اسلامه، این میشه ضروری دین. حالا البته متاسفانه به دلیل بعضی شبهات، حالا ممکنه بعضی ها تردید بکنن، شک بکنن که مثلا این حرفا رو نکنه آخونده از جیبشون در آوردن. ما یه بار توی مغازه رفته بودم، یه خانومی گفتگو میکردیم با ایشون، بنده با مغازه داشت گفتگو میکرد، بندم حالا ورود کردم، ایشون خب تصورش این بود که نه، حجاب مثلا شاید واجب نیست. متاسفانه حالا بنده اینجا نمیخوام بحث فقهی انجام بدم، ما توی این مسائل به رساله مراجع مراجعه میکنیم دیگه، به عنوان متخصصین در امر دین. شما چطور خدای نکرده اگر مریض بشی میری سراغ متخصص؟ تو مسائل دینی هم همینه، یا خودت متخصصی، بسم الله، برید یاد بگیرید کاراشو انجام، متخصص بشید، نظر دینی رو بگید، یا اگر متخصص نیست برید سراغ متخصص، کار عقلیه دیگه، میریم سراغ مراجع و طبق نظر اونها عمل میکنیم. حالا بنده فقط برای اینکه اشاره بکنم به ادله حجاب، اینکه حجاب واجبه، در واقع اختلافی وجود نداره. حالا ادله حجاب رو من عرض بکنم، سه دلیل عمده داره. یکیش همین ضروری دین بودنه که عرض شد. یه سری ادله قرآنی وجود داره، مثلا شما سوره نور بعدم میتونید خودتون به مطالعه بکنید، اجمالا آیه 31 سوره نور که اصلا معروف به آیه حجاب، چند قسمت داره اون آیه که همش حجاب رو میرسونه. مثلا لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خانم ها نباید اون زینت خودشون رو مگر فقط اون زینت آشکار رو، ما واقعش نباید نشون بدن، آشکار بکنن. ولی از رب نه به خمارهن نه علا جوبهن نه ولا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن نه، یا عبارت دیگه ای هست، ولا یزرب نه به ارجلهن نه لیعلم ما یخفین من زینتهن نه. اینا همش آیه 31 که سوره نوره که اینها باید چه کار بکنن؟ اینها باید زینت خودشون جز اون مقدار که ظاهره نباید آشکار کنن، باید اون اطراف رو سرای خودشون روی سر و سینه خودشون بندازن، گردن سینه اینها باش پوشیده بشه. زینت خودشون نباید آشکار کنن مگر برای شوهراشون یا پدراشون یا پدر شوهرشون، همونجور محارم رو دونه دونه ذکر میکنه در قرآن در این آیه. و انتها میگه اون هم هنگام راه رفتن پای خودشون نباید به زمین خلاصه بزنن، به زمین نزنن پاشونو تا زینت پنهانشون دانسته بشه، صدای خلخالی که پادران به گوش برسه و اینها، خلاصه جلب نظر اتفاق نیفته. یا مثلا آیه 60 همون سوره نور اینجور هست، بس آیه قواعده و القواعد من النساء اللاتی، راجع به خانم هایی که خلاصه از کار افتادن، امید به ازدواج دیگه ندارن، اینها میگه گناهی بر اینها نیست که لباس های روی خودشون رو خلاصه نپوشند، به شرط اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنن. خب همین که میگه این خانم ها میتونن این کارو نکنن، خانم هایی که از کار افتادن امیدی به ازدواج ندارن، هم پیرزن های مثلا دیگه، خب این از این میفهمی که خب کسایی که پیرزن نیستن چی؟ کسایی که قواعد نیستن چی؟ خب اونها باید حجاب رو رعایت کنن. یا آیه 59 سوره احزاب که معروف به آیه جلباب، که به پیامبر خداوند میفرماید که ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چی؟ جلباب های، همون روسری ها یا چادر های بلند خودشونو رو خودشون بندازن، و این باز به نفع خودشونه. این رو آیه 59 سوره احزاب هست، این تو قرآن. یا روایات هم خیلی زیاده، اصطلاحا روایت به حد تواتر میرسه. تواتر یعنی چی؟ ببین، وقتی شما یه روایت یا دو روایت داشته باشی، اینجا خب شما باید بری بحث سندی بکن، چون ممکنه اشتباه باشه یا هر چی. تواتر یعنی انقدر دیگه خبرها تعدادش زیاده که دیگه شما شک نمیکنی همچین چیزی هست. یه نفر میاد یه چیزی به شما میگه که آقا مثلا سر کوچه فلان اتفاق افتاده، یکی میاد به شما میگه، فقط یه نفر. خب اینجا شما اگر طرف مثلا یه بچه‌ای باشه یا مثلا خیلی به صدقش اطمینان نداشته باشه، اینا بررسی میکنه آقا حرف درسته یا نه، ولی یه دفعه میبینی 40 50 نفر میان به شما این حرفو میزنن که احتمال تبانی هم بینشون نیست که با هم هماهنگ کرده باشن بینه به شما بگن، اینجا شما به یقین میرسید. حجاب هم همین جوریه، یعنی انقدر روایت زیاده که به این حالت میرسه، شما به یقین میرسید دیگه. اینجا طبیعتاً بحث سندی تو روایت خیلی معنا نداره. مثلا آیت الله مکارم توی کتاب نکاح خودشون بحث حجاب رو که انجام دادن، درس خارجشون سال 79، ایشون اومدن روایت رو دستبندی کردن، 7 دسته کردن. حالا من دیگه روایتش اینجا خیلی نمیخونم، الان وقتمون گرفته. مثلا یه دسته از روایت، روایتی که ذیل همین آیه 31 سوره نور مطرح شده، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مثلا شخص اومده از امام صادق سوال کرده که این خانم ها باید از آرنج تا مچشون رو، از آرنج تا مچ. اینم مصداق همون زینتی که خدا گفته باید بپوشونن. حضرت گفتن که بله، اون چه زیر روسری قرار میگیره، یعنی سر، مو، نمیدونم گردن، یه مقدار از سینه و همچنین از اون محل دستبند به بالا، اینها باید پوشیده بشه. یه دسته باید. یه دسته لباس داریم که برای تبیین همون آیه 60 سوره نور، بحث زنان از کار افتاده‌ای که امید به ازدواج ندارن، القواعد. این هم روایت مفصلی داره. یا مثلا روایتی که در مورد خلاصه بادیه نشین‌ها و خانم های ایلات و عشایر و اینهاست، روایتی که در مورد کنیزا هست، روایتی که در مورد استثناءات هست. خب این خود استثناء همین سوال میکنه که آقا در مورد جوری فلان شخص هم باید حجاب بگیره خانم؟ خب این محرزه که از اصل حجاب مسلم بوده که داریم راجع به استثناءش صحبت میکنیم، که مثلا خانم در مقابل خصی، یعنی کسی که خواجه است، حجاب نگه بداره یا نگه نداره، یه بحثی مثلا. خب این روایت که اینجا مطرح شده نشون میده اصل حجاب محرزه که ما داریم راجع به استثناءش صحبت میکنیم و اومده راجع به استثناءش سوال میکنه. روایتی که مثلا مطرح شده راجع به زمان لزوم رعایت حجاب توسط دخترها، یعنی اصلش مسلمه، سوال از زمانشه. حجاب ما میدونیم واجبه، از کی باید این حجابو نگه داره؟ مثلا از وقتی بالغ شد مثلا، یا اینکه زنها از چه موقعی باید خودشونو از پسرها بپوشونن، مثلا پسر بالغ نشده حجاب جلوش بگیریم یا نگیریم. این نشون میده اصل حجاب محرزه، ولی اینها خلاصه سوالاتی است که مطرح میشه تو روایت هست. یا روایتی که مثلا در مورد اینکه زن باید خودش از عبدش بپوشونه یا نپوشونه، اینها خلاصه این هفت دسته روایتی که اینجا وجود داره. مولای درزش نمیره، مولای درز وجوب حجاب در اسلام نمیرود. یعنی هر کسی بی‌طرف هم باشه، اصلا مسلمان هم نباشه، بیاد یه بحث علمی انجام بده طبق متد فقه اسلامی و شیعی، به همین نتیجه میرسد که حجاب یک حکم مسلم اسلامی است و واجبه. خب حالا نکته بعدی که نکته هفتم میشه در مورد حد پوشش برای زناست. حالا ما اصل حجاب فهمیدیم، حدش چه، چقدرش بپوشونه چقدرش نپوشونه، اینم باز در روایات اینها مطرح شده و اینجا فقط نظر رهبر رو ذکر کنم. حتی اختلاف خاصی بین مراجع وجود نداره. من عبارت رهبر اینجا میخونم: پوشش زن در مقابل نامحرم، در مقابل نامحرم باید به گونه ای باشد که یک، بجز گردی صورت و مچ دست به پایین، اونم تازه بدون آرایش و زیورالات، آشکار نباشه. دو، برجستگی ها و زیبایی های بدن زن با وجود پوشیدن آن آشکار نباشه. یعنی شما پوشوندی مثلا لباس تنگ چسبون مثلا پوشیدی، برجستگی های بدن معلومه، نه اینم نباید باشه. سه، رنگ و خصوصیات آن به گونه ای نباشد که جلب توجه کند و موجب تحریک اطرافیان شود. یه چیزی که الان متاسفانه طرف با حجابه، ولی خب حجاب جلوه نما، جلوه‌گر داره، اینم خودش اشکال داره دیگه. این طبق خلاصه فقه ما، نظر مقام نظر رهبر، اینا که میان خودشون هم میگن آقا ما انقلابی فلان، این بلاگر، بعضی از این بلاگرها میگن اینا حجاب استایل میگن بعضیاشون، اینها خب حجاب، اصلا حجاب برای اینکه شما جلب توجه نکنی، حجاب برای اینکه موجب تحریک نشوی. حالا تو میای با یه لباسای خاصی، با چادرهای خاصی، با ادا اطوارای خاصی انتخاب اینها. در مورد پوشش مردان هم این هست که باید به گونه ای باشه که موجب مفسده نشه، یه مقدارهایی که معتاده که باید بپوشونن، بعد هم باید یه جوری باشه که موجب مفسده نشه، لباس خاص نباید بپوشه. اینا مقدار واجب بود. حالا بعد نسبت من این نکته ایم عرض بکنم که غیر از بحث واجب و حرام میشه گفت که دو مطلب در اسلام قطعیه. یکی این که پوشیده بودن حد اکثری زن مطلوبه، دقت کنید، مطلوبه نه واجب. دو، ارتباط غیر ضروری با نامحرم هر چه کمتر باشه بهتر. اینو برای شما میخوام عرض کنم، چون الان بعضی متأسفانه همون حجاب استعلا، یه کسایی که دارن کار میکنن و این برابر جلسات مفصلی هم دارن اینها رو کار خودشون منتسب میکنن به دینش، کار نداره. شما میری جلسه داری، سخنرانی داری، نمیدونم کار مالی اقتصادی میخوای انجام بدی، خدا پدرت هم بیامرزه، با رعایت شرایطش باشه، حلاله، نوش جونت، با رعایت شرایطش. ولی حالا من اینو بیام بخوام بگم دین اینه، حضرت زهرا از من اینو خواسته، نه. ببینید اون چیزی که تو دین مطرحه همینه، پوشیده بودن حد اکثری زن مطلوبه، ارتباط غیر ضروری با نامحرم هرچه کمتر باشه بهتر. ببین من چند نمونه برای شما بگم. وقتی که فدک رو قصف کردن، خبرش به حضرت زهرا رسید، تو تاریخ هست که حضرت رفتن برای اون خطبه فدکیه، اون رو اجرا بکنن تو مسجد بخونن و بگن. در تعابیر هست که لاثت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها. حضرت اون روسری اون حال مقنعه بلندشون رو سر کردن و چادر هم سر کردن، به همراه گروهی از بانوان و اعوان و همراه خودشون رفتن به سمت مسجد. فی لمت من خفتتها و نساقهم، که نه که خلاصه حتی شاید کلیت بدن هم مثلا شاید خیلی معلوم نباشه. و در ادامه اینجور میگن که حضرت به هنگام راه رفتن چجور بود، تتع و ذیوله ها، هنگام که راه میرفتن پاشون روی پایین لباسشون میرفت، یعنی اون جلباب و اون چادر و اینها اینقدر بلند بوده که زیر پا میرفته. خب یه نمونه. یا مورد دیگه، قرار هست یه نابینایی به حضور حضرت صدیق طاهره برسه، چون حجاب میگیره، در جواب رسول خدا اینجوری میگن که اگر او مرا نمیبیند من او را میبینم و او بوی تن مرا هم حس میکنه. مثال دیگه، مدتها تو مدینه طرف همسایه حضرت امیرالمومنین بوده، میگه من مدتها همسایه امیرالمومنین بودم، حتی یک بار هم کسی زینب کبرا را ندید و صدای او را نشنید. هر زمان میخواست به زیارت جد بزرگوارش برود، شبانگاه و در حالی که پدرش علی جلوی او و حسنین در اطراف او بودن به زیارت میرفت. وقتی به نزدیک قبر رسول خدا میرسیدن، امیرالمومنین شمهای روشن اطراف قبر رو خاموش میکرد که مبادا کسی زینب کبرا را ببینه. مورد دیگه، روز حرکت امام حسین از مدینه است به سمت کربلا، سمت کوفه در واقع، ایشون دستور دادن که بنی هاشم زنهای محرم خودشون رو سوار خلاص اون محملها و اینها بکنن. یه جوانی که قامت بلندی داشت مثل ماه میدرخشی تعبیر راوی، از منزل اومد بیرون، گفت بنی هاشم کنار برید. اون وقت دو تا زن در حالی که دامنشون بر اثر حیای از مردم به زمین کشیده میشد، لباسشون بلند بود، چادرشون بلند بود و صورتشون پوشیده بود و دور آن دو را کنیزانشون گرفته بودن، از خونه امام حسین خارج شدن. آنگاه آن جوان به سوی یکی از محمل‌ها رفت و زانوی خود را تکیه قرار داد و بازوی آن خانم‌ها را گرفت و بر محمل سوار کرد. وقتی راوی از هویت اون بانوان سوال کرد، اینجور جواب شنید که اونها یکیشون زینب کبراست، یکی هم ام کلثوم، دختران امیرالمومنین. یا جریان حجاب در وقایع مربوط به کربلا و بعدش در ایام اسارت هم که نیاز بیان نداره، که چگونه بر حجاب خودشون مقاومت میکردن. در تاریخ ذکر شده که وقتی میخواستن غارت بکنن و چادر اونها رو بگیرن، اینها مقاومت میکردن. یا بعدن حضرت زینب یا حضرت سکینه، حضرت سکینه در واقع، و دیگران به این موضوع اشاره کردن و حد که حجاب بانوان که توسط اون اشقیا انجام شد رو به عنوان سند خباستشون مطرح میکردن. یا تو مجلس ابن زیاد هست که از زینب وقتی صحبت میکرد، چون میگه اینها ظاهرا کشف حجاب، اینکه سر موی سر اینها پیدا بشه، ظاهرا همش اتفاقی نیفتاده، همون روبند و حجاب و لباس رویشون ازشون گرفته شده. حالا توی نقلی هست که از زینب در مجلس ابن زیاد وقتی میخواستن صحبت بکنن، خودشونو سعی میکردن بین زنها مخفی کنند و تستر و وجهها به کمه ها، وقتی میخواستن صحبت کنن صورتشون رو با این آستین میپوشوندن، چون روبندشون از اونها متاسفانه گرفته بودن. یا مثلا در مورد حضرت سکینه هست که وقتی داشت گریه میکرد تو مجلس یزید، ازش سوال شد که چرا خلاصه اینجور گریه میکنی، اینجور جواب دادن که چگونه گریه نکنه کسی که پوشش و نقابی براش نیست که صورت خودش رو از تو یعنی یزید و حضار مجلست بپوشانه. ببینید دقت کنید، بس در حرمت و وجوب نیست، اصل جواز حضور زن در اجتماع که قطعیه، اصلا حجاب اصلا برای همینه. بهترین سندش هم که هیچ خلاصه خدشه‌ای برش نیست، بحث مباهله است، از زهرا تو اجتماع بوده. ولی بس تو اینه که ما سعی کنیم در حد توان، نه بیشتر از توان، به حضرت زهرا و زینب کبرا اقتدا بکنیم، در این که تا سرحد امکان و تا وقتی که یک ضرورت یا مصلحتی وجود نداره با نامحرمان مواجهه نداشته باشیم، پوشش حد اکثری داشته باشیم. حتی به مدیریت مردانه هم برمیگرده، متاسفانه ما الان مدیریت هامون بعضا مردانه است، مراعات حال خانم ها رو نمی کنیم. با یه فضای کاملا زنانه برای خانم هامون درست بکنیم، کمه تو ایران، کمه. خب چرا این دختر من، این همسر من، این بانوان ما وقتی میخوام بیان برن یه جایی، آقا یه پارک میخوام برن، چرا اونجا باید با حجاب باشن؟ شما پارک کاملا زنانه درست بکنید، اسمش نه زنانه درست، ما تو همین قوم یه پارک از پارک خانم ها، ما خانواده ما رفته بود، او این اصلا کارگرا میان و میرن، کارگر مرد. خب آخه این چه جور شد؟ این پارک مختص زنان میشه، پارک درست میکنه، دور تا دور ساختمون های بلند همه مشرف به پارک. خب آخه این حجاب میخوام چجور نگه نداره اونجا حجاب رو؟ یا اصرار داریم همه چی رو رسانه ای بکنیم، یه جشن میخوایم بگیریم، جشن روز دختر، آقا دخترها رو ببرید توی سالونی کاملا هم زنونه باشه، بگن، بشنون، بخندن، کف بزنن، تکون بدن، این مقدار خودشونو هر کار میخوان انجام بدن. چه اصراری داریم اینو رسانه ای بکنیم؟ حتما عکس بگیریم، آه بذار راحت باشن، مجلس عروسی های ما مگه اینطور نیست؟ آه تالاره برای خانم، مختص خانم ها، برن راحت. ما اصرار داریم یه کارهای عجیب غریبی انجام بدیم، دست و پای خانم ها رو میبندیم. خب آه گناه داره اون دختر، گناه داره اون خانم، مدیریت های مردان است متاسفانه. حالا مهم اینه که پوشش حد اکثری داشته باشیم، خانم ها پوشش حد اکثری داشته باشیم تا اونجایی که میشه با نامحرم مواجه نشن. خود از زهرا فرمودن که بهترین چیز برای زنا چیه؟ نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند. این یعنی همون ارتباط کم. یا تو در واقع نامه 31 که نهج البلاغه از امیرالمومنین به امام حسن هست، که تا میتونی کاری کن که زن تو با مردای بیگانه معاشرت نداشته باشه. هیچ چیز بهتر از خانه زن را حفظ نمی‌کنه، همونطور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت و مردان بیگانه در خارج منزل برایشان مضر و خطرناک است، وارد کردن تو که مرد بیگانه رو خلاصه وارد کنی تو خونه اجازه معاشرت بده، اینم مضر و خطرناکه. ببین نکته تو این خونه نیستا. حضرت میگه اگه بتونی کاری کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسد چنین کن. می فهم بنده اینه که خود خونه موضوعیت نداره، اون ارتباط و اختلاط و معاشرت با مرد نداشتن موضوعیت داره. شاید متحری هم تو که در مسئله حجابشون راجع به این دست روایات اینجور میگم، یعنی یه توصیه اخلاقیه، یعنی واجب نیست، مطلوبه. علمای اسلام این جمله را به شکل یک توصیه اخلاقی تلقی کردن. علت این که فقها به مضمون چنین جمله هایی فتوا ندادن ادله قطعی دیگر از آیات و روایات و سیره معصومین، ادله قطعی دیگری از آیات و روایات و سیره معصومین برخلاف مفاد ظاهر این تعبیرات است. لذا این جمله ها حمله بر توصیه اخلاقی شده و ارزش اخلاقی داره نه فقهی. آنچه فقها از امثال این جمله ها استنباط کردن اینه که این گونه جمله ها ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جنسه و شکی نیست که حقیقتی رو بیان میکنه. رابطه زن و مرد اجنبی سخت خطرناک است. این عبارت شیطان تحریه گلی است که پیلان بر آن می لغزن. آنچه اسلام لااقل به صورت یک امر اخلاقی توصیه میکنه اینه که تا حد ممکن اجتماع مدنی غیر مختلط باشه. جامعه امروز زیانهای اجتماع مختلط را به چشم خود میبیند. چه لزومی دارد که زنان فعالیت‌های خود را به اصطلاح دوش به دوش مردان انجام دهند؟ آیا اگر دو صفحه جداگانه انجام دهند نقصی در فعالیت و رندمان کار آنان رخ میدهد؟ این یه واقعیت دیگه شاید تحریم میگم. الان بعضی از اوغلای غربی خودشون به این نتیجه رسیدن که مثلا درس خوندن تو فضای مختلط رندمان علمی رو پایین میاره و دیدید که معمولا خودشون قوانین سختگیرانه‌ای برای بحث پوشش تو دانشگاه‌ها دارن. خیلی قوانین خاصی در مورد دانشگاه‌ها وجود داره، چون به این نکته رسیدن که نمیشه آزادانه اگر همه چی باشه اصلا راندمان علمی میاد پایین. نکته بعدی که نکته هشتم میشه بحث فلسفه حجابه. این حجابی که گفتیم یعنی زن مثلا در مواجهه با مردان بدن خودش رو بپوشونه، جلوه‌گری نداشته باشه، خودنمایی نکنه، فلسفش چیه؟ شاید متحد تو هم که در مسئله خودشون مسئله حجاب خودشون چند تا نکته رو میگن. مثلا اینکه بحث آرامش روانیه. شون مطرح میکنن که غریزه جنسی در انسان یک غریزه دریا صفت و سیری ناپذیره. لذا اسلام با توجه به همین واقعیت وظایف رو برای مرد و زن معین کرده. از جمله بحث پوشش. اینکه دید بعضی میگن نه شما آزاد کنید همه چی عادی میشه. نه دروغه. من خودم خاطرات از این زمینه دارم. ما با یه بزرگواری استاد دانشگاهی که انصافا هم انسان متواضع و عالمی بود، ملا بود، رفته بودیم یکی از این کشورهای خارجی. ما تو اون هتلی که ساکن بودیم هتل استخر مختلط داشت و من متوجه شدم که این استاد دانشگاه بزرگوار استخر مختلط رفته بود. باش بحث کردم، بعد گفتم خب چرا نباید بری فرانک؟ نه اینا برای من عادیه، من اینقدر رفتم این برای کشور مختلف هم رفته بود. راست میگم اینقدر رفتم این برای من عادی. یا تو خیابون‌های همون کشور که مثلا بعضی وقت ما قدم می‌زدیم می‌دیدم که این بنده خدا نگاهش خلاصه جای خاصی بالاخره میره، ولی ادعاش بود که نه من اینا همه برام عادیه و فلان و دروغ. من تموم اون سفر تموم شد، برگشتم به فاصله کمی دوباره دعوت شدم رفتم اون سفر، به همون کشور دوباره رفتم. اتفاقی دیدم همین استاد دانشگاه دوباره اونجاست و متوجه شدم که بله، آقایی که میگه من برام همیشه عادی و فلان اونجا ازدواج مجدد داشته. ببین این واقعیته. اینکه شاید متحری میگه غریزه جنسی یک غریزه دریا صفت سیری ناپذیر، همینه. باید الان رفتن سراغ جک و جونور دیگه تو دنیا خاطر همین. این بحث آرامش روانی که داره حجاب. فلسفه دیگه که شاید متحری مطرح میکنن استحکام پیوند خانوادگی هست. ببین این نکته رو دقت بکن چقدر مهمه. شاید متحری میگن ببین تفاوت آن جامعه که روابط جنسی را محدود به محیط خانواده میدانند با آن جامعه ای که روابط آزاد و عدم لزوم حجاب و حریم و غیره را اجازه میدهد اینه که ازدواج در جامعه اول، یعنی اون که فقط روابط جنسی رو محدود به محیط خانواده میدونه، ازدواج در اون جامعه پایان انتظار و محرومیته. ولی تو جامعه دوم که همه چی آزاده، حالا که میخواد ازدواج کنه تازه شروع محرومیت و محدودیته. همین میشه که جوان حاضر نیست ازدواج کنه، یا اگه ازدواج کنه بعد از مدتی میخواد طلاق بگیره. آقا تو همه چی آزاد، هر غلطی دلش بخواد اون جوان داره انجام میده، هر کار بخواد انجام بده، خب حالا بیا ازدواج کن محدود فقط به یه نفر. خب معلومه که نمیاد. اینجوری میشه اساس خانواده از هم میپاشه دیگه. استحکام پیوند خانوادگی یکی از فلسفه های حجابه. یکی دیگه از فلسفه حجاب که علت‌ها و حکمت‌های حجاب که شنیدنی میگن بحث استواری اجتماعه، این که شما تمتعات جنسی رو از خانه بیاری سمت جامعه، این نیروی کار شما، فعالیت اجتماع شما رو، درس خوندن شما رو اینا رو ضعیف میکنه، از کنار تو بعد دانشگاه اینا رو رعایت میکنه. وقتی نیروی اجتماع رو با لذت جویی‌های شهوانی که مثل مخدر مونه مشغول کردی، اونا رو فلج میکنید در واقع. ببینید اسلام با حکم حجاب و حفظ حریم جواز حضور زن در اجتماع رو فراهم کرده. ما باید مسئله رو درست ببینیم. هم میگن حجاب محدودیت برای زنه. ببینید حجاب در واقع آزادی برای زنه، نه محدودیت و اسارت براش. حجاب زن رو از نگاه‌های هرزه، از نگاه‌های هوس‌آلود آزاد میکنه، از این که اون به عنوان یک ابزار برای مسائل خاص باشه اون رو آزاد میکنه، تا بتونه با حفظ حریم، با خیال آسوده، بدون نگرانی، با کمترین خطر از ناحیه اجتماع به جامعه خودش خدمت کنه، فرد اجتماعی داشته باشه. حجاب در واقع محدودیت برای مرده. این مرده که با حجاب زن تمتعاتش محدود میشه، آزادی رو ازش میگیری، نمیذاری چشمش آزادانه گناه بکنه و از همون زنای چشم باشه. اصلا در مورد خود نگاه هم ما صحبت می‌کنیم که خود مرد هم باید نگاهش رو کنترل کنه، ولی می‌خوام بگم در درجه اول این محدودیت برای چشم مرده، برای جنس مرده، و کاری می‌کنه که زن که بالاخره در طبیعتش زیبایی‌های خدا قرار داده بتونه کار خود، کار اصلی خودش رو تو اجتماع انجام بده. یکی دیگه از فلسفه‌هایی که مطرح میشه برای حجاب بحث ارزش و احترام زنه. هر چه زن متین‌تر، باوقارتر، عفیف‌تر باشه و حرکت کنه و خودش رو در معرض نمایش برای مرد نگذاره، بر احترامش افزوده میشه. واقعا حجاب و حریم نگه داشتن از نامحرم یه احترام و حرمت ویژه‌ای به زن میده. ببینید بنده با دانشجوهای زیادی مرتبط، اینو به خواهرای خودم عرض می‌کنم، من خودم دو تا دختر دارم، به دخترای خودم عرض می‌کنم، مردی که واقعا مرد باشه، یعنی به خانواده پایبند باشه، نه اینکه خودش هم دنبال روابط آزاد و خلاصه کسافت کاری خودش باشه، نه، مردی که واقعا مرد باشه، ببینید سراغ زن بی حجاب یا زنی که ارتباطات آزاد داره نمیره. این یه واقعیته. خیلی از این مرد اگر بخواد تصمیم بگیره دیگه من میخوام دیگه محدود کنترل شده حساب شده مرد باشم، نمیره سراغ کسی دختری که خلاصه اهل همه کار هست. این یه واقعیت. خیلی از دختران نمیدونن تو این ارتباطات آزاد اولین کسی که ظلم میشه بهش، شاید هم اولین و تنها کسی که بهش ظلم میشه این خانم ها هستن، این دخترها هستن. نمیدونن پسرا در مورد اونها چجوری فکر میکنن، فقط به عنوان ببخشید به عنوان ملعبه بهشون نگاه میکنن. ای کاش این دختر، اینو من بنده به عنوان مرد دارم عرض میکنم، بنده که توی با دانشجو مرتبط هم صحبت میشه یعنی حتی همون کسی که اهل متاسفانه ارتباط هست با دخترها، خود همون هم اگه بگی آقا خواهم ازدواج کنی میگن سراغ اینا نمیرم، که سراغ اینا نمیرم، یعنی اصلا به یه چشم بد و خیلی نگاه پایینی دارن نگاه میکنن این دخترها، و دخترها ما غافلن متاسفانه. اینجاست این ظلمی که عرض کردم داره به زن میشه و اسلام اومده داره نجاتشون میده، ولی بعضی وقت توجه ندارن، غفلت میکنن. یکی دیگه از فلسفه‌های پوشش که حالا شنتر ذکر نکرده بحث مبارزه و جهاد با نفسه، که جهاد اکبره. ببینید در زن میل به خودنمایی و جلوه‌گری هست، خدا این میل رو در وجود زن قرار داده، زیبایی هم بهش داده. اما مثل سایر میل‌ها که تو انسان‌ها هست، اینا باید کنترل بشه، باید تحت اختیار خود انسان باشه، نه اینکه انسان تحت اختیار او قرار بگیره. حد و مرز داره که همون خانواده است، یعنی در مقابل زنان و در مقابل محرم‌ها، شوهر دونه پدر فلان اینها، حجاب بهترین راه کنترل این میل و غریزه است. کسی که با حجاب این میل خودش رو کنترل کنه در حال مبارزه با نفسه، در حال جهاد نفسه، در خواهش‌های نفسانی خودش رو باش مبارزه میکنه، که باعث کمالش میشه. چقدر هم در تمجید از این جهاد نفس صحبت شده که جهاد اکبره. آیه قرآن دیگه که خلاصه من خاف مقام ربی و نهن نفس عن الهوا، مبارزه بکنه با هوای نفسش، فان الجنته هی المأوا، وارد بهش میشه. این روایت متعددی که تو بحث جهاد نفس هست که مجاهده با نفس نمیدونم سمن بهشت، نمیدونم شیمه نوبلا و رفتار خلاص انسان‌های شریف از اینجور چیزا است. خب ببین انسان با همین جهاد با نفس، با همین مبارزه با هوا و هوس‌ها به مراتب بالای انسانیت میرسه که اصلا قابل مقایسه با این چیزهای مادی زودگذر نیست. این هوا و هوس فقط شهوات جنسی که نیستش، که آقا شهوت مقام، شهوت پول، یکیش هم میشه همین شهوت خودنمایی، باید باش مقابلش محدود توی قسمت خاصی. و انسان اگر مبارزه بکنه میتونه به اعلی الین برسه. زن این مرد اینا میتونن به اوج کمالات خلاصه انسانی برسن. سعدی گفته دیگه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. خب این راه، این یک برای کنترل و مقابله با این میل درونی که در خانم ها هست. اونم تازه نمیگه سرکوبش کن، اصلا نداشته باش، محدودش کن، مثل همه چیزهای دیگه، مثل همه میل هایی که شما حتی غذا خوردنت هم میل انسان به طعام داره. آقا بخور، خدا نمیگه نخور، ولی چه جور بخور، چه جوری بخور و چه چیزی بخور، نه دیگه، محدودیت هایی است که از این جهات وجود داره و باعث رشد خود انسان. نکته بعدی که نکته نهم میشه اگر اشتباه نکنم، بحث مضرات و مفاسد بی‌حجابی هست. بعضی از مضراتی که برای بی‌حجابی ذکر شده، مضراتی است که به جسم یا روان انسان برمیگرده، که اینها رو بنده حالا ذکر، مثلا چرا ذکر نمی کنم؟ چون تخصص ندارم. ببینید مثلا میگن که ذکر شده که مثلا رانهای انسان اگر برهنه باشه، باعث میشه چربی اونجا جمع بشه و چاق بشه و خلاص اون اندام انسان از قواره بیفته. یا مثلا نمیدونم سنگ کیسه صفرا یا التهاب مثانه یا خلاصه بعضی ترشحات زنانه و فلان و اینها، که اینا رو عرض کردم بنده اطلاعی ندارم. یا مثلا الان خیلی گفته میشه، میگن حتما پهلوهای زن و مقدار بالاتر پایینش حتما باید پوشیده باشه همیشه. این چیزهایی که الان مطرح میکنن، اینا رو بنده نه رد میکنم نه اثبات میکنم، چون در تخصص بنده نیست. با متخصصینش بیان بحث بکنن. میتونید به کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر نوشته دکتر رضا پاکنژاد که شهید شد توی اون حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامیشون به شهادت رسیدن، یه کتاب های سلسله واری دارن، از جمله همین بحث رو اونجا مطرح کردن، میتونید مراجعه بکنید. اما حالا اون بحث های جسمی و روانی و اینهاش، اما اون مضراتی که حالا میشه عرض بکنیم خدمت شما، یکی اینکه ببینید به هر حال خود بی حجابی، چون گفتیم حجاب واجبه، بی حجابی میشه یک گناه، پایان گناه هم آهه هست دیگه. اول الشهوات طرب و آخره عتب. کارهای شهوانی اولش خوشحالی و شادی میاره، ولی آخرش سختی و ناراحتیه، هم گناهه و هم انسان رو در منجلاب گناه و معصیت فرو میبره، عقوبت داره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اون دنیاش که دیگه خیلی بدتر، و این دنیا هم همینجور یه عقوبتهایی برای انسان داره، انسان رو دور میکنه، دل انسان رو میمیرونه. این تو این چیزا باید مراعات کرد. خیلی مثلا روایت از رسول خدا که هر زنی که تطیبت لغیر زوجها، عطس میزنه برای غیر شوهرش، عطس میزنه میره برای دیگران، برای جلب توجه، خلاصه لم تقبل منها صلاه، نمازش قبول نمیشه تا وقتی که حالا تغتسل من طیبها، تا اینکه خلاصه بره غسل انجام بده. غسل واجب نیست، منظور اینه که خلاصه بخواد شدت کار رو نشون بده. نکته دیگری که هست اینه که بی‌حجابی باعث میشه ببینید ایمان و فضایل اخلاقی در جامعه کم رنگ بشه و نتیجهش چیه؟ اینکه فساد اجتماعی افزایش پیدا میکنه. یه واقعیته، ماها اگر بشینیم عادلانه واقعا، یعنی بدون این امیال نفسانیمون بذاریم کنار، بشینیم فکر کنیم، واقعیت اینه که وقتی پوشش در جامعه کم بشه، در واقع فضایل اخلاقی کم میشه، نگاه های هرزه زیاد میشه، فساد میاد، فلان میاد، این گرفتاری هست. یه بحث دیگه اینه که یکی از گناه های بزرگ که چه بسا زن بی حجاب خودش نیتشو واقعا نداشته باشه، تو بعضی از اینا که صحبت میکنیم واقعا نیتشو ندارن، اینه که باعث به گناه افتادن دیگران میشه، یا حتی خدای نکرده باعث پاشیده شدن زندگی دیگران میشه. اینو باید به خانم هامو بگیم، این واقعیته، چون یکی از آثار بیهجابی سرد مزاجی تو مردانه. ببین گفته میشه بیهجابی هم باعث بلوغ زودرس میشه، از اون طرف باعث سرد مزاجی هم میشه. اینم یه نکته درستی است. مردی که خب خلاصه همش نگاه بکنه، متاسفانه فضای جامعه که میره همش نگاه، حتما مردم بعد میگیم نباید نگاه کنه، ولی از این طرف هم باید گفت دیگه، وقتی نگاه میکنه نتیجهش این میشه که نسبت به خلاصه زن و زندگی خودش سرد میشه. از مهمترین پیامدها و آثار سوء بی‌حجابی چیه؟ آثاری است که تو خانواده ها داره، باعث تأخیر در ازدواج میشه، باعث کاهش جذابیت زنان نزد شوهران خودشون میشه، اون باعث سرد مزاجی، باعث جدایی و طلاق میشه، جدایی طلاق افزایش میده. انسان بی‌حجاب به تدریج از اون ارزش‌های انسانی فاصله میگیره، چون فضا رو باز میکنه برای اون میل‌های نفسانی خودش دیگه. وقتی نفس بر انسان مسلط بشه، عقل و معنویت خلاصه کاهش پیدا میکنه، لذا از ارزش‌های انسانی فاصله میگیره. همه فکر و ذکرش میشه بدنش، تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی، متپرستی، یه سری آثار سوء اخلاقی داره، نه فخر فروشی، غرور، این چیزا. حالا همون مصرف‌گرایی و متپرستی هم که ترویج فرهنگ مصرفه، اون زیان‌های اقتصادی هم داره. مثلا تو ایران میگن، حالا باید بررسی کنیم، چون من تو اخبار دیدم میگن سومین کشور مصرف کننده لوازم آرایش ایرانه و هفتمین وارد کننده اون. خدا میدونه که همین لوازم آرایش هم، حالا غیر از این بحث‌های اقتصادی و فلان اینها، چقدر هم گرفتاری پوستی و عفونتی و اونم پیری زودرس و این چیزا میاره بر خانم‌های ما. نکته بعدی، خود زن بی حجاب آسیب پذیر میشه، امنیت روانی خودش تو جامعه کم میشه، دچار اضطراب میشه، دچار افسردگی میشه. تجربه هم تو دنیا ثابت کرده که بی حجابی رابطه مستقیمی با افزایش خشونت و آزار جنسی نسبت به زنان داره و این موارد زیاده که دیگه حالا من ازش عبور میکنم. نکته بعدی، داره وقتم میگذره، نکته دهم در واقع در مورد اینه که میخوام ما برای حفظ و گسترش حجاب چه کنیم. حالا بنده چند تا نکته، چند تا راهکار خدمت شما عرض میکنم. اولین راهکار که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که آقا ما باید روی ریشه حجاب کار کنیم. دقت بکنید این عرض بنده رو. ریشه حجاب چیه؟ عفاف. سوره نور تو قرآن در مورد عفت عمومیه. اینو خیلی بیشتر مخصوصا تو این شرایطی که الان هستیم بخونید، خونه پخش بکنید، مردای خانواده، خانم ها اینو بخونن، تفسیرشو ببینن، تفسیر مثلا تفسیر آیه مکان، تفسیر نمونه، کتاب سبک خوب میتونید اونو بخونید، حفظش بکنید، دخترامون و پسرامون رو بگیم حفظ کنن سوره نور رو، خیلی این مؤثره. حالا این ببینید ریشه حجاب عفاف، رابطه عفاف و حجاب طرفینیه ها، یعنی هم عفاف باعث حجاب میشه هم حجاب باعث افزایش عفاف میشه. مثل ایمان و عمل، شما میگن آقا ایمان داشته باشی میری عمل صالح انجام میدی، حالا خود اون عمل صالح هم باعث افزایش ایمان میشه. حالا این بحث ما نیست، فقط خواستم این توجه داشته باشیم که اگر ما در جامعه میخوایم عفت عمومی رو افزایش بدیم، از مهمترین راهکارهاش همین توجه به وضعیت حجابه. شما نمیتونید بگید آقا عفت رو زیاد کنیم به حجاب کار نداشته باشیم، نه خیر، اینا رابطه دارن با هم. حالا اون چیزی که الان برای بنده مهمه اینه، ببینید ما باید برای حجاب، برای افزایش حجاب متمرکز بر عفاف بشیم. حالا خود عفاف دو تا پایه اصلی داره، حیا، غیرت. ببینید خیلی بحث روشن میشه ها. برای حجاب بریم سراغ عفاف، خود عفاف دو تا پایه داره، حیا و غیرت. غیرت هم مسئله مهمیه که عمدتا ازش غفلت میشه. حالا همه حیا رو معمولا میگن اما غیرت اتفاقا ارتباط مستقیمی با بحث پوشش و حجاب بانوان داره. رسول خدا میفرمایند که عفت مرد علی قدر غیرته، عفت و پاکدامنی مرد به اندازه غیرتشه. وقتی میبینی که غیرت نداره یعنی پاکدامن هم نیست، ببین خوشحال نباش که به پوشش تو گیر نمیده، سرش جای دیگه گرمه. حتی غیرت حالا به معنی درستش منظورمون ها، لا غیرت فی الحلال، این که دیگه حالا شک کنه میدونم بدبینی و بددلی و اینا منظور نیست، نه غیرت معنی درستش. حالا اون مردی که هر فیلم و هر تصویر مزخرفی رو میبینه، اون مردی که هر موسیقی رو میشنوه و میگذاره که خانوادش هم همون فیلم ها رو تصاویر رو ببینن یا اون موسیقی رو بشنون، اون مردی که هر لقمه ای رو میخوره و سر سفره زن و بچه‌ش هم میذاره، غیرتی براش نمیمونه که بخواد مانع بی‌حجابی همسر و دختراش بشه، بلکه برعکس کنار زن بی‌حجابش در خیابون راه میره، هممون رو میبینن، این افتخارم میکنه. بعضی موارد ما شنیدیم که اینها اصلا مجبور میکنن که تو اینجوری بیا، تو فلان مهمونی که میخوام برم تو اینجوری بیا، پناه ببرم به خدا. در تاریخ نقل شده که حکب ابن ابوالعاص پدر مروان با اینکه مسلمان شده بود مدینه هم رفته بود، ولی خب آدم منحرف و مریض و متاسفانه حوسباز و اینها بود، یه وقتی که پیغمبر تو حجره بودن، تو حجره یکی از همسرانشون، نقل شده که این مردک از درز در خلاصه به داخل حجره نگاه می‌کرد. پیغمبر متوجه شد، به قدری ناراحت شد، مظهر غیرت الهی است دیگه، یه عصای نکتیز رو برداشتن دنبال اون خلاصه حکم افتادن که اون فرار کرد. پیغمبر فهمیدن که اگر اون رو می‌گرفتم چشمشو بیرون می‌آوردم. این غیرت یعنی این دیگه. بعد هم دستور دادن که حکم و اون فرزندش مروان رو از مدینه به طائف تبعید کردن، که البته حالا اینها بعداً در زمان عثمان برگشتن و همین مروانی که توسط پیامبر خودش و باباش تبعید شده بودن بعداً شد خلیفه، پناه ببریم به خدا. حالا به هر حال ببین غیرت مردان مهمه. این کلام امیرالمومنینه که خطاب به اهل عراق گفتن که یا اهل العراق نبئتو ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، من خبر رسیده که زنای شما در راه با نامحرمان برخورد میکنه، حیا نمیکنید. و بعد اینجور گفتن لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کنه کسی که غیرت نداره. خیلی خوب، این پس مسئله ما روشن شد. ما تو راهکار اولی، ما به عنوان راهکار اول برای حفظ و گسترش حجاب عرض کردیم که نیاز داریم حیا و غیرت رو حفظ کنیم، چون پایه‌های عفافن، اونها رو باید افزایش بدیم. خب طبیعتا اون عواملی که غیرت و حیا رو زیاد میکنه بشناسیم و تقویت کنیم، اون عواملی که حیا و غیرت رو کم میکنه بشناسیم سراغش نریم. مثلا چه عواملی؟ ایمان. ایمان رابطه مستقیمی با حیا و غیرت داره. به هر نحوی که میشه باید ایمان رو تقویت کرد، با تلاوت قرآن، با نماز، به صورت کلی با عبادات. آقا شما مسجد برو، مجالس دینی برو، نشست و برخاست با علما و متدینین و مذهبی ها و نمیدونم شرکت تو جمع های مذهبی بکنید، نماز جمعه، دعا، عمل صالح به صورت کلی، زیارت اهل بیت، حرم ها، توسل، اعتکاف که اینجا نزدیکم هست، مطالعه، تدبر و همه این کارا که میشه ایمان رو زیاد. ایمان هر چه بیشتر بشه حیا بیشتر میشه. تو روایت هم اشاره شده. یکی دیگه از چیزهایی که حیا و اینها و غیرت رو زیاد میکنه، دوستی و رفت و آمد، یعنی همنشینی با افرادی با حیا و با غیرت. یکی دیگه از مسائلی که بویژه برای حیای بچه‌ها مهم و مؤثره و الان کمتر بهش توجه میشه، بحث پوشش تو خونه است، تو خانواده است. حتی نه فقط پوشش، که چگونگی رفتارها و برخوردهای ما تو خونه، اینا همه در رفتار بیرونی بچه‌ها مؤثره، بر سلامت روحی بچه‌ها و حیا و نمیدونم غیرت و عفت اونها مؤثره. تو قرآن آیه استیزان که هست، اما آیه 58 باز سوره نور که خدا میگه اون بچه‌هاتون که هنوز به حد بلوغ نرسیدن، اونا که بلوغ رسیدن که هیچ، اونا همیشه باید اجازه بگیرن، اما اونایی که به حد بلوغ نرسیدن، اینا وقتی شما تو اتاقید مثلا یا جایی هستید، سه وقت باید از شما اجازه بگیرن، یکی قبل از نماز صبح، یکی بعد از ظهر، ظهر مثلا که لباس‌های معمولی خودتون مثلا بیرون میارید، یکم بعد از نماز عشاء. این سه وقت خصوصی برای شماست، یعنی شما تو خود خونه مجاز نیستی هر جور دلت خواست لباس بپوشی، چیزی که الان متاسفانه در اتفاق بوده، ما حواسمون بچه‌هامون نیست. شما الان وضعیت پوشش و گفتار و رفتار بعضی پدر مادرها یا بزرگترهاشون، پدر بزرگ مادر بزرگوار رو تو خانواده ببینید، عجیبه، واقعا واقعا عجیبه. من چیزهای آدم میبینه با لباس زیر تو خونه میچرخه جلو بچه‌ت، دیگه الان شلوارکونه دیگه عادی شده. بعضی وقت آدم میره یه جا مثلا یه در خونه همسایی مثلا قدیم مثلا ما یا یه نظری چیزی بدی، اون میبینی طرف با لباس زیر میاد بیرون. یا من اومدم توی دانشگاه میبینم تو خوابگاه پسره فقط یه لباس زیر، یعنی زیر پوش هم تنش نبود، اومده بیرون. آقا مثلا این چی، اینا تو خانواده است دیگه، آقا باید مراعات بکنیم. قدیم مراعات میکردن، الان تو آیه قرآن هم هست، و پوشش رو نگاه مراقبت کنید، حرف زدن، نوع حرف زدن رو مراقبت کنیم، رفتارهام رو مراقبت کنیم. قدیم ما یه آرایشگاه مثلا اینا میخواستن برن خانوم ها، نمیگفتن کجا میخوایم بریم، بچه ها مثلا متوجه نشن، حالا بچه ها شاید متوجه میشدن ولی بالاخره بیان نمیکنن، اون حیای حفظ میشد. الان حالا میگن که هیچی، دست بچه هاشون میگیرن میبرن که هیچی، تو خونه هم انجام میدن. اینا خیلی مهمه، اینا تو خانواده خیلی باید دقت بکنیم. از جمله امور مؤثر دیگه تو حیا و غیرت، غذا و خورد و خوراک انسانه، هم حلال بخوریم هم طیب بخوریم. ممکنه بگید آقا برای بچه که معنا نداره. نه خیر آقا جون، طرف غذا حال نجسه بدیم بخوره بچه، لقمه حرام اثر وضعی داره، زمینه رشد معنوی رو به شدت کمرنگ میکنه، نسل سالم و متدین با لقمه حرام نمیشه. یا خیلی 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 دشوار، آقا تو حاشیه نرید که آقا این که خودش نکرده، چه گناهی کرده، باشه، بحث گناهش نیست. شما دست تو ببری تو آتیش میسوزه، اثر وضعیشه. حالا اگه یکی دست شما رو بگیره به زور ببره تو آتیش، بازم میسوزه، فرق نمیکنه، ولی شما گناه نکردی، ولی اثر وضعی دست سوخت. نگو آقا موثره، حواسون باشه به خورد و خوراک بچه‌ها. حالی خورد خورد فقط این چیزی که دهان میره، حالا بحث چشم و گوش و اینا هم همینجور حالا اشاره میکنم. یکی دیگه از موضوعات مؤثر تو حیا و غیرت، رفت و آمد به این مکانهای خاصی هست که متاسفانه تو کشور خودمون روز به روز در این مکانها زیاد میشه، جاهایی که متاسفانه به لحاظ پوشش وضعیت خوبی نداره، نمیشه راحت دست بچه ها رو بگیری ببری اونجا، واقعا دل سخت میشه. من خودم بچه‌هامو میخوام پارک ببرم، گاهی وقتا توی ساعتهای خاصی میبرم که شلوغ نباشه. البته باید تربیت بچه طوری باشه تا در یک محیط قرار گرفت منحرف نشه، این بله، این سر جاش، ولی حالا یه وقتی توی محیط قرار گرفت، ولی به این معنی نیست که دیگه انسان آزادانه هر جا بره دیگه محیط بی تأثیره، چون دستور میگه همه جا بری بچه‌مو خوب تربیت کنم، نه خیر، عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. و همین نکته هم هست که ضرورت ورود حاکمیت برای کنترل محیط ها رو ضروری میکنه. الان بعضی از ما از بعضی از خانم های شله حجاب اینا هم که صحبت میکنیم، خود اینها اینا که مادرن نسبت بچه‌هاشون نگرانن، میگه با من خودم حجابم اونجوری نیست، ولی دیگه بعد میگه اونجوری هم نیست که من بچه‌مو بردارم ببرم فلان پارک و فلان منطقه و فلان شهر بازی که چیز عجیب غریب ببینه. بعضی از این کافه هایی که الان متاسفانه هست، حاکمیت باید ورود بکنه، چون محیط تاثیرگذار است. هر چقدر هم خانواده جون بکنه تلاش بکنه، بالاخره تاثیرگذار نمیشه، در تاثیر محیط غافل شد، که این یه واقعیته. موضوع دیگه که خیلی مهمه بحث رسانه است. ببینید فیلم ها، سریال ها، وای پناه بریم به خدا از این شبکه نمایش خانگی. نمیخوام به ترسونم، یه واقعیته. شبکه نمایش خانگی داره همون کار ماهواره رو برای ما الان انجام میده. بومی شده، بومی شده. واقعا بعضی تصاویری که من خودمون نداریم، ولی بعضی تصاویری که برام میفرستن من میبینم، واقعا هم نه فقط متاسف و متحیر موندم. و اینو خب خانواده های ما اینا رو میبینن. حالا تو خودت پدر مادر داری میبینی، برای بچت هم میذاری ببینه، خیلی راحت به خدا تأثیر گذاره. بعد تو در 15 سال بعد میگه چرا بچم اینجوری شد؟ خب همین حالا شروع میشه دیگه. بس سینما، هر فیلمی رو نرید ببینید. ما اخیرا ما میخواستن دخترای منو ببرن یه سینما، یکی از این فیلمای کودک که به شدت موسیقی توش زیاد بود، اینجوری که بنده شنیده بودم، نذاشتم بره. تو بزرگواری هم که تازه مؤسسه خوب و خیلی هم انسانی که تماس گرفت، انسان شریف و دغدغه‌مندی بود، گفت آقا ما چه فیلم دیگه‌ای پیدا نکردیم. من بهش گفتم خب نبرید، یه جا دیگه ببرید. من هزینه کردم خودم این بچه‌ها سینما نفرستادمشون، ولی برای اینکه حالا چیز بشه بردمشون شهر بازی. 10 برابر اون پول سینما هزینه کردم، ولی بردمشون شهر بازی توی زمانی که خلوت باشه و چیز نباشه، تا بتونم جبران بکنم. بالاخره این اجازه الان سخته دیگه آقا جون، باید مراعات کرد. بس موسیقی اینها، اینها همه چیزهایی است که تاثیرگذار است، باید رعایت بکنیم. باز یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه ببیشه برای مردان، ببین ما همه تو کجاییم؟ تو همون راهکار اولیم که حیا و غیرت باید زیاد کنیم. تو مردا بحث نگاهه، همونطوری که پوشش، ببین پوشش هم برای مردانه هم برای زنا، اما تاکید ویژه کجاست؟ بر پوشش زنا. تو نگاه مسئله برعکس، نگاه هم مرد باید کنترل کنه هم زن، اما تاکید ویژه برای مرد. نگاه به تعبیر روایت پیشاهنگ همه فتنه هاست. چشم ها دام های شیطانن، اینا روایت ها. هر کسی که نگاهش رو کنترل کنه قلبش آرامش پیدا میکنه، چون بالاخره چشم راه قلب دیگه، پیام رسانه به قلب، العین و برید القلب. هم مرد هم زن باید کنترل کنه نگاهو. بی توجهی به نگاه، هر جور نگاه کردن، نگاه های هوس‌آلود و حرام، خیره نگاه کردن، زل زدن، اینا فقط فحشا و قساوت قلب و سیاه دلی و نکبت اجتماعی به بار میاره. اون صادق فهمودن که این نگاه کردن تیری از تیرهای مسموم شیطانه. تعبیر مسموم هم خیلی جالبه. یه وقت شما یه گوشه بدن زخم میشه، خب اما این مسموم باشه سرایت میکنه. اینم هم همین، شما وقتی که نگاه میکنی جوریه که میگه آخ خب حالا یه گناهه، نه، تمام وجود و روان تو رو میگیره، درگیر میکنه. کم نظرتن اورثت حسرت طویلا، چه مقداری نگاه هایی که بعدن باعث حسرت های طولانی شد با نگاه شروع میشه و جاهای دیگه ختم میشه. امیرالمومنین فرمود مبادا نگاه کنید به خانم ها، اینو باید مراقبت بکنید. بس نگاه حرام و اینهاست. خب و جالبه که خود مصادق هم اینجوری میفهمن که من ترک حال الله عز وجل. حالا توی مرد توی زن اگه اومدی این نگاه رو ترک کردی به خاطر خدا، خدا یک ایمانی در دل تو قرار میده که خلاصه شیرینی اون رو بچشی. این راهکار اول بود. راهکار اول پس از طریق عفاف که همون حیا و غیرت باشه، حالا جدا میگم به ذهن حقیر شما شاید بتونید بیشترش هم بکنید. راهکار دوم امر معروف نهی از منکره. باید در مقابل انحراف و گناه و معصیت در جامعه نهی از منکر انجام داد. اگر نهی از منکر صورت نگیره، اون انحراف و گناه منتشر میشه، عمومیت پیدا میکنه، مثل ویروس دیگه. شما هر چقدر هم کار فرنگی و فلان انجام بدی فایده نداره. مثل وقتی که ببین یه بیماری که در حال خونریزی شدیده، شما بهش خون بس کن، بابا جلو خونریزی رو باید بگیری برادر، جلو خونریزی رو باید بگیری آقای مسئول، ولی هی بگو آقا کار ریشه‌ای کنیم، برای کار ریشه‌ای کنیم، کار ریشه‌ای کنیم، از اون طرف داره خون میره دیگه، چیکار کنیم؟ فایده نداره که. رسول خدا فرمود ان المعصیه اذا عمل بها العبد سرا لم تضر الا عاملها. کسی که یه بنده‌ای که بر خودش مخفیانه گناهی رو انجام میده فقط به خودش آسیب میزنه، ولی اذا عمل بها علانیتا، ولی وقتی علانیه در علن اومد انجام داد، ولم یغیر علی، و جلوش گرفته نشد، تغییر داده نشد، چی میشه؟ اضرت بالعامه، به همه آسیب میزنه. قطعا باید کار ریشه‌ای کرد، از کودکی، از خانواده، از مدرسه، فلان، رسانه ها، همه اینا همه سر جاش، کسی ممکنه اونا نیست که بعضیش هم بنده اشاره کنم، ولی نه به این معنا که دیگه تو مرحله جامعه وقتی فساد و گناه تو ظاهر علن شد، علنی شد، که بیهجابی هم یه موردشه، اینجا دیگه چیزی نگیم. پیشبینی کرده بود رسول خدا، خود نذاریم اینجور بشه که کیف بکم اذا فسدت نسائکم فسق شبابکم. چه حالی دارید وقتی که خانم های شما فاسد بشن، جوان های شما فاسق بشن؟ ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، و امر معروف و نهی از منکر نکنید. ترک امر معروف و نهی از منکر ضررهای خیلی بزرگی داره. امیرالمومنین تو وصیت خودشون فرمودن که آقا اگه امر معروف و نهی از منکر ترک بکنید چی میشه؟ یولی علیکم اشرارکم، بدهای شما بر شما مسلط میشن، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هرچی هم دعا بکنید دیگه اجابت نمیشه. یه واقعیته، من دیگه خیلی بازش نمی کنم. در مورد عمل به این واجب هم که شما میدونید مراحل شرطی داره، امر به معروف که رو بریم یاد بگیریم. چون ما در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی هستیم، وظیفه ما فقط و فقط نهی از منکر قلبی و زبانی هست. فقط و فقط تو قلبت انکار بکنی، تو مرحله زبانی عملی آقا مانع بشیم و اینها، ما مردم ها، حکومت نه، ما مردم وظیفه‌ای نداریم. خود مرحله زبانی هم مراتبی داره. شما وقتی با لبخند و روی گشاده میتونی صحبت کنی، نهی از منکر کنی، نباید سراغ تندی بری. بله تندی هم یکی از مراتبشه، ولی عمدتا با همین بنده حقیر که تجربه نهی از منکر زیاد داشتم، مخصوصا تو بحث حجاب، تا وقتی که با روی خوش صحبت میکنیم انصافا تاثیرگذاره. حالا گاهی وقتا هم چاره‌ای نیست، آدم میتونه تندی بکنه، ولی وقتی که تاثیر نداشته باشه مراحل اولیه. این لایه حجاب که الان سر و صدا کرده، متأسفانه یده دارن هیاهو میکنن، جزء از همین راهکار نهی از منکر در مرحله عملیه. مرحله عملی وظیفه حکومت، جریمه، نمیدونم گاهی وقتا ممکنه بگیر به بند، محرومیت از یک سری مزایا، فلان فلان، اینها میشه همون مرحله عملی که وظیفه حکومته، لازمه باید باشه. البته این لایه هم فقط بحث مرحله عملی نیست، توجه خوبی متوقع مرحله ریشه‌ای و ایجابی اونا داره. ولی خب یه عده شما ببینید با اصل حجاب مشکل دارن، شما هر کار بخوای بکنید میزنه، هر کار، کار فرهنگی، کار غیر فرهنگی، کار ایجابی، کار سلبی، هر چیزی که اسم حجاب برای حجاب باشه اینو باید بزنن، وظیفه دارن. یه انگی بزنن، یه گیری توش بدن، یه فلانی در بیارن توش. این یه واقعیت. ما هم باید تلاش رو بکنیم که با کمترین اشکال کار رو پیش ببریم. راهکار بعدی بحث ازدواج آسانه. یکی از مشکلات ماست، یکی از گرفتاری‌های ماست. مثلا بعضی دانشجو واقعا گیر دارن، میان پیش ما میگن اون بحث واسطه گری افتاده، ور افتاده، خانواده هام چون ارتباطات محدود شده، میگه من چند سال گفتم مادرم کسی رو نمیشناسه. خب ارتباط با مسجد که نداره، هیئت که کمتر میره، با همسایه‌ها که ارتباط ندارن و دنبال دختر خوب میگردن، سخت میتونن پیدا کنن. بحث ازدواج آسان باید روش فکر کرد. بحث مشکلات معیشتی مؤثره. مشکلات معیشتی بعضی وقتا تو بحث گرون بودن این مسائل حجاب و اینها موثره. به طرف میخواد چادر سرش بکنه، خب بعضی چادرها البته خیلی وارد نیستن، میگن مثلا چادر ارزون قیمت اینا، نمیدونم لیزه، سر میخوره، نمیدونم چیه فلانه، خب بعد بره چادر بگیره گرون قیمت 5-6 تومن برای یه قواره پارچه پول بده. خب اینا مشکلاتیه دیگه اینها، یا لباسهای مناسب نیست، روسری ها نمیدونم کوتاه کوچیکه، مشکلاتی هست، اینها رو باید برطرف بشه، باید روش فکر کرد. بحث عوارض بی‌حجابی باید تبیین بشه. یکی دیگه از راهکارها که مهمه بحث بیان و تبیین ریشه‌ها و عوامل بی‌حجابیه. عوامل رواری داره، عوامل فرهنگی داره، عوامل اجتماعی سیاسی، به ویژه نقش دشمن. ببین مردم ما و بانوان ما باید بدونن که دشمن چه برنامه‌ای داره و میخواد از اینها سوء استفاده کنه. مثلا اسرائیل ظالم، اون نتانیاهو، این دلش به حال مردم ما و زنان ما سوخته که علناً به زبان فارسی میاد میگه زن زندگی آزادی. خب اینکه اینگونه میان از بی‌حجابی دفاع میکنن و بانوان ما رو به سمتش ترغیب میکنن، خب هزینه های سنگین مادی میان انجام میدن، نباید باعث بشه که بانوان هوشمند ما به خودشون فکر کنن که نکنه به اسم آزادی و این چیزا در واقع دارن در زمین دشمن بازی میکنن و دشمن با سوء استفاده از اونها میخواد به اهداف پلید خودش برسه. اون هم در قضیه حجاب و خلاصه عفت عمومی که بارها اون رو تجربه کردن. فرانس فانون، اون متفکر ضد استعماری قرن 20 در مورد استعمار الجزایر توسط فرانسه، اون اینجوری میگه، میگه اولین اقدام غیر فرهنگی که فرانسه در الجزایر صورت داد تلاش برای از بین بردن حجاب بود و در این کار موفق هم شد و هرچه بدن زن الجزایر رو بیشتر اوریان کرد، چنگال استعمارگر بیشتر به حلقوم الجزایر فرو رفت. و موارد دیگه ای هست، حالا من دیگه چون داره وقت گذشته برای شما بیان نمی کنم که چه مواردی بوده. مشهورترینش که شاید همه ماها بدونه هم بحث جریان اسپانیا و اندلس هست که با نقشه مرموز و خطرناکی که واقعا کشیدن، جنگ نرم اومدن کاری کردن که خلاصه گرفتن دیگه اندلسی که اسلامی بود، دیگه اسلامی نیست، مسجد قرطبه رو اومدن تبدیلش کردن به مرکز فحشا. خدا میدونه چه کارهایی که شرابخوری، موسیقی، هوسرانی، عیاشی اینها رواج پیدا کردن، چه پارک‌ها و گردشگرها و مکان‌های عمومی، دخترانی که آموزش دادن رها کردن، خیلی کار عجیب غریبی. در سایه همین موازد فرهنگی مسیحی‌ها تونستن خلاصه اونجا رو بگیرن و بعد همین گرفتن 4000 نفر رو کشتن، دوشیزه های مسلمان رو بین عمرای ارتش تقسیم کردن و چه کارهایی که متاسفانه صورت ندادن. حالا وقتم گذشت، به عنوان آخرین نکته من این خطابی به بانوان عرض می‌کنم، خودتان وارد میدان بشوید. این جمله است که بنده اینجا نوشتم. اول خودتون، بعد خانواده و فامیل، بعد همسایه و محله و دیگران. شما باید وارد میدان بشید، دشمن به صورت جدی وارد میدون شده، هدف اول شمایید، شما ستون اصلی خانواده اید، شما رو بزنن زمین، حیای شما رو بزنن زمین، حجاب و عفت شما رو بزنن زمین، خانواده زمین میخوره. خانواده زمین بخوره دیگه جامعه اسلامی معنا نداره. تهش اینه. بنده احساس میکنم انگار بعضی بانوان ما هنوز متوجه نشدن که در چه میدان جنگی قرار گرفتن. اصلا هنوز جنگ رو نفهمیدن. بابا همت کنید، شما میتونید و تدبیر کنید. در درجه اول خود شما هستید که این مسئله رو به بهترین وجه میتونید جمع کنید. بی خیال بقیه بشید. هم آگاه باشید، آگاه بشوید و هم آگاه بکنید و بعد اقدام عملی مؤثر بکنید. یکی از موضوعات ثابت جلسات شما به نظر بنده باید موضوع حیا و حجاب باشه. با هم فکری کنید، مشورت کنید، برنامه‌ریزی کنید، خاطرات موفق نهی از منکر رو نمیدونم کارهایی که میتونید انجام بدید رو به هم منتقل بکنید. مطمئن باشید خدا هم کمک میکنه و شما در برابر زهرا روسفید خواهید بود. ببینید جنگ نرم، من خلاصه‌شو بگم، قدرت نرم هم دست خود شماست در درجه اول، نه مردان. تو جنگ نرم طبیعتا اون کسی که میتونه کارو پیش ببره اون کسی که قدرت نرم دستشه. شما در درجه اول قدرت نرم دستتونه. انشاءالله که خدا عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه و در ظهور امام زمانمون تعجیل بکنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.